بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته که شما فهمیدید، ببینید آیا حتی میخوام بگم جمع کنم بین تدریجی و دفعی، یعنی اصلا کسی بیاد تو فضای یعنی بگه آیات اصلا قابل جمع با چیز نیست، حتی آیات هم قابل جمع نباشه، تمام اختلاف ما با تلقی دارمین سر آدمی، سر میمونش که نیست. یعنی اگر میمون از این روند 700 بیلیونی طول کشته باشه که مشکل نداریم ما، یعنی ما متدینم، مشکل رو سر آدمی. من میگم حتی اگه کسی که مثلا علامه اینا که بر این اصرار دارن، شاهدشون آیه خلق من تین نیست، شاهد مهمی که علامه میاره این است که ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب، میگه عیسی مثل آدم است که از تراب آفریده شد. عیسی دفعی بود یا تدریجی؟ از عیسی آفرینش هست عیسی یا آفرینش دفعی بود دیگه، یعنی کاملا بدون پدر بدون مقدمات یه دفعه این آفریده شد. علامه اینو شاید میگه پس آدم هم که گفت از تراب، یعنی حال دفعی. من میخوام حتی به این تو جمع کنم، میگم الان کسایی که تلقی داروینی دارن با همون تلقی خودشون، یعنی فرض بگیریم آدم هم با همون سیر درست شده باشه، آیا وجود حضرت عیسی را نفی نظری داروین میدونن؟ به تعبیر دیگه آیا معجزه نفی نظریات علمیه؟ مثلا
نه، در حالت عادی امکانش
نیست. یعنی شو مثلا هم عصای موسی شد اجده، مثلا هست عیسی هم بلش کنید عصای موسی شد اجده، این یعنی نفی علم؟ یعنی میگه استثنایی است که خدا با اراده خاصش اینجا عمل کرد، درسته؟ برای همین حتی اگه کسی بگه نه ما سر خدا آدم اصرار داریم که آدم مستقیم از خاک آفریده شده، باز به نظر با نظریه داروین تو قبلشیز قابل جمعه. به چه معنا؟ مثل اینکه همون گونه که اینکه عصا اژدها شد، معناش این نیستش که نظام عالم این است که حتما مارها هم از خاک باشند، از مار هم مستقیم از چوب باشند مثلا، بلکه معناش این است که همه مارها تو روند عادی درست میشن، این یه دونه مار خدا خواست اژدها شد. حالا عرض من این است که میتونه روند داروینی درست باشه تا مثلا نئاندرتال، سر آدم خدا خواستش این یه دفعه بیافریده. یعنی شما نیازش که یعنی من گفتم اصراری که اینا دارن رو مخالفت با داروین، میگم اصرار قابل قبولی نیست. یعنی میتونید شما نظر داروین رو قبول کنید، بگید تا انسان نئاندرتال هم اینجوری بود، این یه دونه رو همون گونه که حضرت عیسی رو یه دونه خاص آفرید، همون گونه که اون عصای خاص شد، ما این یه دونه آدم هم خدا خواست از خاک بیافرینه. همینا قابل جمع به نظر. خب من ادامه بحث دیروز رو داشته باشیم، ما البته با این سرعت که داریم میریم نمیدونم برسیم بحث انسان رو تمام کنیم یا نه. خیلی
یعنی نسل انسان از هر دوتون
چه؟
هم از آدم هم از
میتونه اینجوری باشه.
من میگم میتونه این، من گفتم نظر نه.
ببینید
سیر داروین اینجوری بیاد برسه تا نئاندرتال، تا اینجا برسه با اون سیر داروینی، بعد اینجا به نحو معجزه گونه خود آدم بیافرینه. مشکل داره؟
نه.
این نظری داره که حرف اینه بعد دور آدم به بعدم دور به همین سیر نطفه اینا داره اداره پیدا میکنه، همچنین که الان داره اداره پیدا میکنه. من میگم این هم یه گزینه است، یعنی حتی اگه کسی که اصلا حدیثی داریم آیه داریم قطعی گفته آدم مستقیم از خاک بود، حتی اینا باشه باز لزوما ما نظری داره منافات نداره دعوا. اینه من میگم یعنی ما خلاصه اینی که قابل انکار نیست که به لحاظ جهاز بدنی به شدت مشابه حیوان هستیم، این خیلی واضحه، اینش که کسی منکر نیست. میخوان اینقدر شدیه خدا با نظر با مدل جهشی میبرده جلو، الان هم مدل جهشی بعدی اقتضاش یه اینجور چیزی بوده، مغز یه ذره بره بالاتر، نمیدونم اون یکی یه ذره چیز بشه، با این که این بوده همون که عیسی خدا یه دفعه آفرید آدم یه دفعه بیافرید. من عرضم اینه، میگم این هم فرض داره، نمیخوام موضع بگیرم، این تاکید میکنم، من گفتم موضع من لاعدلیه تو نظر داروین، این بود یعنی مهم نیست. اما اگر هم بود حتی شما دلیل قطعی پیدا کردید، نیاز نیست که ما حتما با نظری داروین درگیر بشیم. حالا یک کسی رشته زیست شناسی شواهد زیست شناسی پیدا میکنه، درگیر میشه بره درگیر بشه. خب یعنی مسئله رو که اهم مرتب تو زاویه دینی حرف میکنن که آ نظری داروین قبول کردید دیگه کنفرکون شد. خب نه، اون لزوما مشکل نره. بله این که شما بگید انسان هیچی بیشتر از این نیست، اینش محل نزاع ماست. خب ادامه آیات بعدی ببینید، من حالا اون تیپایی که این سوالی که شما چند بار پرسید من تو ذهنم هست و حتما بهش بپردازم اگه برسیم همین امروز میخوام برم سراغش.
اصلا بخوام قرآن رو با یک دید دیگه بخونیم از این به بعد. اصلا
قرآن که از اولش تا آخرش مکرر میگه منو به دید دیگه بخونید. ببینید کلمه حسبه رو تو قرآن شما یه بار جستجو بکنید. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه احسب الناس ان يتركوا اي حسب مرتب که اینجور حساب کردی اینجور حساب یعنی چی؟ یعنی اشتباه حساب کردی دیگه، معنیش اینه دیگه. یعنی نظام محاسباتی ما به شدت گیر داره، این نظام محاسباتی ما منطبق بر قرآن نیست. بر همین است که اغلب اینایی که میگه احسبتم واقعا ما اینجور حساب کرده ایم، حالا میگیم نه حساب نمی‌کنیم. مثلا این معروفه‌اش توی فضای متدین هم حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء. شما فکر کنید وارد بهش میشید همین خوشخوشا. اغلب ما این ذهنیت داریم، ما میگیم نه اینجور نیستیم، ما آماده ایم، ولی تایه وجودمون نیا کنید بگیم که نه حالا خدا چرا ما که مؤمن بودیم مسلمان بودیم اینقدر مشکل بود. نمیگیم اینو خدا، من خب این به نظرم مهمه، منتها این جور نباشه که چون سوزنجی گفته قبول کنید. من روی این اصرار دارم، اگه آدم عاقل بخواد بین سوزنچی و علامه طباطبایی اختیار کنه قطعا علامه طباطبایی بهتر از من، یعنی شکی نداره، همه رو میدونید. خب این نه حرف من روی شما اثر بذاره، میگه عجب حرفای خوبی زد، پس حرفش درسته. نه این مرتب اصرار میکنم زیر سوال من حرف خودمو. خب میگم که شما چیز کنید، شما از خود قرآن به سراغ خود قرآن برید، ببینید قرآن این میگه یا نه. اگه اینو نمیگه اصرار نداشتش می چیزی به قرآن بچسبونیم. حرف من اینه، برای من این جایی که خیلی دیگه چسبوندنی میشه میگم من درآوردی نظر خودم
هست. سوال نظر خاصه
علامه راجع به این قضیه که
گفتیم چیه؟
کدوم؟ داروین. گفتم علامه جز مخالفین شدید داروینه. گفتم من این
میگه در یه دفعه
علامه آره میگه اصلا نظری داروین رو به شدت مخالفت میکنه و میگه این ضد دین دار، خیلی تند علامه توی بحث نظری داروین. خب ادامه آیه که یه مقدار کم کم وارد بحث شما میشیم با یه مقدار فاصله، البته الان شاید نه، اون بحث اول سوره اعراف مشخصا من وارد بحث شما میشم، میگم اونو یادم نره تو شما نگران نباشید. ولی الان دوباره خب یکی از چیزای دیگه رایج شما رو به سر سوال ببرن. منتها ببینید یه نکته استادی داشتیم حرف خیلی خوبی میزد، میگفتش که هر کلاسی دیدید که داره واضحات رو براتون زیر سوال میبره دلیل کلاس بیخودیه. یعنی اگه واضح یه واضح معارفی ها یه مطلبی تو فضای معارف واضحه، معینه، قطعیه، نه اینکه ما قطع پیدا کردیم. من مثال زدم دیگه، اون مرکز دایره رو من دارم میگم. ببین کسی به تناقض برای شما زیر سوال بره میفهمید که داره بی خود میگه، منظور معلومه. یعنی اونجایی که تو فضای معرفت معرفت مستقر شده برای آدم، یعنی اگه واقعا شبهه در بدیاد، نه اینکه از شبهه در مسلمات ها. ما خیلی از معارف بر اون مسلماته، قطعی نیست. مثال زدم مثلا ولی ولایت تقی بر عقل ما مسلماته، قطعیه اونجوری نیست. ولی مثلا شاید برای خود امام خمینی مثلا قطعیات اونجوری باشه. این میخوام با آدم فهم کنم. برای اگه حرفای من یه جوری دیدی، یه چیزی که واقعا تو فضای دینداری واضحه، همه هم اینو قائلن و اصلا دینداری بدون این نمیشه. ببین مثال ساده، مثلا این مناقشاتی که این آقایون سر حجاب کردن، ببینید حجاب یه چیزیه عمر مثلا را بیندازه، بعد ائمه هم همراهی کنن. تو تاریخ هم این قدرتمندا شاهان و اینا یکی در نیاد بگه که خب این شاهان و قدرتمندان به نفعشون بوی حجابی بوده با حجابی مجلس رقص و فلان و مزخرفات داشته. یه توی 14 قرن هیچ کی نیادش بیاد اونو بیاره بالا، بعد همه روحانیون بخوان سر زلاق کلا بذارن. خب یه تصوریه، آدم میفهمه طرف داره چرت و پرت میگه. حالا ولو یه چهار تا اشکال بکنند نتونه اشکال رو حل بکنه. منظورم اینها، این اگه حرفای منم یه جا شما دید یه واضحی داره زیر سوال میبره اعتنا نکنید. واضحی که میدونید با هیچ چیز جور در نمیاد، این یکی یعنی گیری است. ما خیلی وقتا به خاطر یه گیر رو نمیتونیم حل کنیم یه جای دیگه رو دستکاری میکنیم. روال مغز ما اینه، روال ذهن ما اینه، اصلا اون که گفتم شبکه‌ای من چیز کره، منظورم اینه. یعنی وقتی یه مطلب جدید وارد میشه اینو بعد تو کره معرفتیمون حلش کنیم، نمیتونیم فقط با یه گزاره حلش کنیم. خب وقتی که میخوایم اینو وارد کنیم، نه اینو میخوایم درستش کنیم، بدیم ابروشو درست کنیم، بزنیم چشمش رو کور کنیم. این حواستون باشه، این تو بحث منه، هر جایی دیدید که اینجوری شد قبول نکنید اصلا. ببینید حالا الان چی میخوام، الان اتفاقا مثال که الان میخوام بزنم دقیقاً همین جنس مثال است. میگه که ولا تقرب، میگه ولا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمين. من حرفی که الان میخوام بذارم این است که هم امر و نهی تشریع تو بهش رقم خورد، هم ظلم تو بهش رقم خورد. چون اینا خلاصه خوردن دیگه، بعدم خوردن ظالم شدن بعد بیرون شدن دیگه، نه که اول بیرون شدن بعد ظالم شدن. خب تا اینو من میگم بلافاصله اشکال میاد تو ذهنم. حالا یکی اما نه تشریح یه مقدار بحث فنیه، اما ظالم بودن با اسمت ناسازگاره، درسته؟ یعنی ما تا میگم حضرت آدم ظلم کرد شما میگم اسمت، من میگم آره، یعنی اسمت جزء واضحات معارف دینیه، شما نمیتونید اسمت دست بردارید. برای الان ما توضیح بدم اون امر تشریح رو بعدش میگم، ولی اسمت رو میگم ذهن همراهی بکنم من. یعنی از این طرف ما به آیاتی داریم، نه یکی دو تا، ده ها آیه داریم، میگه که مثلا عصا آدم ربه و فغوا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر. چقدر آیه داریم ذنب و عصیان و ظلم و اینا رو به پیامبران و حتی به پیامبر اکرم نسبت میده. از اون طرف تو فضای معارفی ما شک نداریم که اسمت هست، یعنی اگه اسمت نباشه اصلا دین کلاً زیر سوال میره، معلومه دیگه. این ببینید، حالا من این پرانتز باز شد، من دوباره این پرانتز رو ادامهش بدم. این که اون حدیث میگه که انتنس برجلن دون الحجه، ما وقتی میخوایم به یکی 100% اعتماد بکنیم باید دلیل 100% داشته باشیم. ما وقتی میخوایم بریم دنبال ائمه هر چی گفت بگیم چشم، دلیل 100% اول میاریم که این هر چی بگه درسته. اسمت اینه دیگه، اگه احتمال بدیم این اشتباه بکنه. برای همین است که شما تو غیر حجت آقا امام خمینی باشه، علامه طباطبایی باشه، هر کی باشه، شما دلیل 100% نداری اشتباه نمیکنه. منظورم معلومه، چون دلیل 100% نداری نمیتونی 100% اعتماد کنی. ولی وقتی میخوای بری سراغ معصوم باید دلیل 100% داشته باشی. اگه دلیل شما 90% باشه، 95% باشه، نمیتونی هر چی گفت قبول کنی. برای همین است که ما قبلا تو بحث امامت باید اسمت محکم برای خودمون یعنی امامت رو محکم استدلال بیاریم براش. این من چند سال پیش یه منبری رفتم توی دانشگاه امام صادق، عنوان امامت توی چیز سایت خودم هست، امامت رو نمیدونم چی عنوانی هم گذاشتم توش. اونجا حالا الان هستش، متاسفانه بگم چی بگم، خود ما زمان اینجوری بودیم، اغلب متدینین و مخصوصا تیپای حزب اللهی خیلی دنبال اینن که یه عارفی، یه کسی پیدا بشه دست منو بگیره. زینت نداره شما، اغلب ما اینو داریم. من اونجا به شدت اینو زیر سوال بردم، گفتم دقت کن چرا زیر سوال میبرم، آقای قاضی، آقای بهک، آقای فلان، همه اینا سر رو سر من، اما استدلالش برای من قابل قبول نیست. تا حالا یه استادی هم داره، من خیلی بهش ارادت دارم، یه بار تنها بودیم با هم برگشتش، خب حالا که وقت خیلی من خیلی پیگیرشم و ارادت های پیچیدم، یه بار تنها که با هم بودیم من گفت آیا استادن چی من فکر نکنید توی بحث سیر و سلوک، گفتم حاجا خیالت جمع، من اصلا دنبال ایشکی نمیرم، با خیال راحت اینجا نگران من نباش. چرا میگم که ما این کاری که افراد انتظار دارن یه عارفی مرادی چیزی پیدا بشه، تعبیر قشنگی مال خدای بهجته. من حالا این پرانتز شد بگم چون اینا کاربردی شد بد نباشه بدونید، این استادمو نعم کرد از قولای بهجت، میگم ای بهجت چندین بار این واقعه رو ذکر کرد، هر بارم ذکر کرد این تتمش هم میگفت، میگفتش که مرحوم ایشون شاگرد آی بهجت شاگرد مرحوم کمپانی بوده، میگفتش که ما محضر ایشون بودیم، بعد یه بنده خدای وارد شد سوال کرد از دو تا عالم که منظورش عارف بوده اهل القاعده، که من دنبال این برم یا دنبال این برم، حرف اینو گوش بدم یعنی پیرو این بشم یا پیرو این بشم. گفت مرحوم کمپانی، گفتش این اولی اگه ببرت بالا خیلی بره بالا، اما اگه زمین بزنتت خیلی بدجور زمین میزنتت، دومی اینقدر بالا نیبره ولی اینجوری هم زمین نمیزنه، این اگه خراب بکنه اینقدر چیز نمیشه. بعد گفته بوده که خب حالا با این وضع من دنبال کدوم برم، مرحوم کمپانی گفته بوده که دنبال دومی. بعد آقای بهجت گفت هر دفعه این خاطره رو تعریف میکرد بلافاصله بعدش میگفت اما اگه از من سوال کرده بودم میگفتم هیچ کدوم، راه خدا راهی نیست که آدم با احتمال بخواد بره جلو. حالا من میگم خدای بهجت از آقای قاضی، من نمیدونم، من میگم این حرف آقای قاضی با منطق دینی سازگاره. یعنی شما که میخواید تعبیر بذاری بهجت دیگه توی دین دستتو بگیر دستتو بده چشتو ببند نداریم، فقط با ائمه داریم. یعنی ما میگیم عرفای اینا دیگه میگن زمه سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید. آقا من حق دارم زمه سجاده رنگین کنم یا نه؟ نه خلاف شرع حق ندارم رنگین کنم. آقا پیر مغان گفته باشه، پیر مغان برای خودش گفته. اشکال هم معلومه. یعنی ما که میگیم اما تو امام صادق علیه السلام شیعه دیگه میگه اگه این سیبه رو شما من بگی نصفش حلال نصفش حرامه من قبول میکنم، این نصفه رو میخورم نصفه رو نمیخورم. چرا؟ چون ما اولش با استدلال های سنگین اومدیم اثبات کردیم امامت رو و بعد اثبات کردیم اسمت رو. این اول محکم کاری کردیم که ما از کسی تبعیت میکنیم که خیالمون 100% راحته، درسته؟ میگم واضحات منظور اینه، یعنی اسمت از واضحات معارف ماست. حالا افراد شبهه میکنن توی اسمت، یعنی شما آیات قرآن اگه ازش خلاف اسمت در بیاد خود قرآن رو بذاری کنار، دیگه نمیتونی به قرآن عمل کنی. بنابراین نمیتونی شما بگی آیه گفت ظالم پس ما اسمت رو زیر سوال میبریم. این طرف میگم من این طرفو نمیخوام زیر سوال ببرم، در عین حال نمیتونیم بگیم آیه نگفت ظالم، نگفت عصا، نگفت قوا، نگفت ذنب. یکی دو تا نمیخواد، یک کلمه رو شما توجیهش میکنی. 18 تا کلمه مهم داریم، همه اینا رو سر پیامبر خدا اعمال کرده. این که دارم میگم دوباره تحلیل منه، منتها اینکه تحلیل من اینه ببینید شما دو تا مطلب میاد این من گفتم رو کره هر دور در نظر بگیرید یا اون سطحی رو در نظر بگیرید. وقتی که یه چیزایی تو اینجا مستقر شده یه چیزی اینجا میاد، خلاص چاره نداریم، باید خودمون بکشیم بالا تا اینو درک کنیم. بکشیم بالا یعنی نظامات دانشیمون رو باید هماهنگ کنیم، یا اینو با نظامات دانشیمون هماهنگ کنیم. بچه‌ها تلاش کنن، یعنی این خلاص گزارشی رو باید هضمش کنیم. اما اگه هضم نشود سریع انکار نکنیم، سریع حرف قبلمون رو کنار نذاریم. حرف اینه آقا علی شبهه هست دیگه، شبهه این است که از طرف قابل قسمتیم. شبهه مثلا همین دیگه، شبهه در لعنه شابه شبیه حقه. ما از این طرف اسمت میدونیم، تو اونم خیالمون رو هست. اگه کسی اسمت کار نکنه برای من اسمت چه درست کنه؟ چون اسمت رو قبول نکنه نمیتونه با قرآن بری جلو. خب اگه اسمت حله یه مطلب دیدیم و خلاف اسمت در اومد، خب فعلا نگرش میداریم، هی شروع میکنیم با گزارهای مختلف اینو میریم میشنست میگنن. مثلا بر همین است که اگه کسی حرف من رو قبول نکرد همین حرف بالا بود که میگن نه این ظلمه، منظورش ظلم نبود، اسیان نبود، ظلم بود دیگه. غالبا این حرفی که تو دارن بزرگان تو نقد این، اگه حرف من قبول نشه اون حرف همچنان درسته ها، منظورم معلومه، یعنی میخوام بیام بذارم اصل اون چیز بنیادهای درست رو من بگیرم. من میگم اینجایی که محل بحثه ببینیم محل بحث چیه، ولی در این حال آدم یه خلاصه خودش میخواست بگه با ظالم، نمیخواد همینجور بگه یه آدم خوبی بود، خیلی هم خوب بود، آقا خیلی خوب بود، آقا چه کاری کرد؟ این دیگر هم که باشه که چیزه حضرت آدم صبح وارد بهش شد، اصلی هم بهش انداز منش بیرون. چیزی میگن صبح جمعه، روز جمعه هست دیگه، میگن صبح جمعه وارد بهش شد تا عصر جمعه انداخت بیرون. بابا اینه دوباره انسان شناسی ها، آدم اینجوریه. بابا بهشت میدونی چقدر خوردنی داره؟ میدونی چقدر جای دیدنی داره؟ حداقل یک دو سال برو بگرد بخور صفاتو بکن و اینو تستش بکن ببین حالا مثلا این درخته چیه. گفت هر کاری بخوای بخور، هر چی بخوای بخوری بخور، فقط یه دونه درخت نرا، اینا اصل درخت رو یه دونه درخت. این انسان شناسی یعنی آدم اینجوریه، حواستون باشه اقتضای انسانه وقت نه چی؟ بله یعنی انسان اینجوریه، این واقعیتیه و ما باید برای انسان اینجوری تربیت کنیم، برنامه بریزیم. این تلقی که ما باید قانون بذاریم همه قانون باید عمل کنن تلقی غلطی، قانون خدا میذاره آدمش عمل نمیکنه دیگه. ما که چیه؟ پدرم روزه رزوان به دو گندم به فروخ ناخلق باشه وگر من به جوی نمیشه. خلاصه ما اینیم، ناخلق نیستیم، خلق. خب حالا من سوال داشتید فهمید.
بله استاد، این که شما میگید حالا دنبال ایشی نری ببینید، من مثال میخوام بزنم تعریف بدم. مثلا من مثل اون بچه کلاس اولی هم اون عارف مثل مثلا چه میدونم دانشجو لیسانس حالا بلا تشبیه امام معصوم مثل اون پروفسور خب من بعد یه نفر دستمو بگیره که برم
دستتون رو بدید حتما هم برید چشتون رو نبندید. حرفا این بوده، دستو بده چشت رو بر نداره، یعنی شما اون جمله همون چی بود گفتش منظورم این نیست که از قرآن پیروی نکن، این که طبیعی همه ما این کار میکنیم، اما اگر دیدی که درست نمیگه نگو چون بزرگه درست
تحلیلی، یعنی رفتار کنی تو هر چیزی علتشو بگو.
نه علت میخوایم نیست، ببینید یه جایی از اقتضای بحث اصلا گوش دادنه. مثلا شما دکتر میرید حتما باید به شما علت توضیحی بده تا عمل کنید. میگه او تخصص داره تو حوزه تخصص یه کاری میگه، اما همین دکترا که رفتید به شما گفت این سم رو بخور، سم میگه قطع و یقین داری سمش 5 نفرم کشته، میخورید؟ میگه اینجا دیگه حرفتو قبول نمیکنم، درسته دکتری، درسته که حرفات معتبره، بعد اگه بخواد بگه این سم رو بخور بعد به شما یه عالمه توضیح بده. ببین تو الان بدنت اینه، این سمه با بدنت این کار رو میکنه، یه توضیحات میده که با اون توضیحات ممکنه سم من بخوره، ولی ابتدا نمیره سم بخوره. بحث از بر همین از شما تو بحث مرجع تقلید و اینها شرط عدالت میگید. عدالت یعنی چی؟ یعنی ممکنه گناه بکنه. سلام علیکم. اگه گناه کرد چی؟ اگه گناه آقا مرجع تقلید هم مرجع تقلید که نمیدونم این دعوایی که بنده دارن میگه ولی فقیه یه بنده خدایی هستش خانم مرجع میگه ولی فقیه معصومه. بابا ولی فقیه میتونه گناه بکنه. اگه گناه کرد چی؟ ما بگیم چش نه آقا معصوم نیست. معصوم همون 14 تا. بله مادام که یه مسئله الان جنگ با اسرائیل بکنیم یا انجام بدیم یا ندیم، آقا اون که نشسته اوضاع دستشه مادام که عدالت داره تشخیص اون با تشخیص من برتری داره. عقلایی اینه، هر آدم عاقل این کار میکنه. اما نه، حال این بر با مفتوبه تو همه زمین ها او باید بریم با توضیح بده. کی گفته باید توضیح بده همه ایسا؟ یعنی این طرفی نمیخوام بگم، اما میخوام روند عقلایی تبعیت رو همه میپذیرن، اما ما گاهی از روند عقلایی میزنیم جلوتر. اینقدر ارادت داریم به یه نفر، میدونیم اشتباهه، میفهمیم خطاست، باز یا هی مرتب توجیه میکنیم. عرض من سر این دیگه. خب حالا مال این اسمت رو بگم. ببینید این کلمه به مورد تلقی من در آوردی خیلی قبول نکرد، این قابل قبول بود قبول کنید. من حرف هم این است میگم که ما دو معنای اسمت داریم. یکیشو مولا دردش نمیره که من همچنان وای میسم روش، به یه معنا اسمت نداریم اصلا، و به این معنا پیامبر اکرم هم گناهکاره، حضرت علی هم گناهکاره. الان میخوام توضیح بدم این معنی دوم که این معنی دوم منافاتی با اون اسمت نداره. توضیحش اینه، یعنی فهم خودم رو دوباره به من در آوردی. ببینید ما اعمال رو از حیث خود اعمال میتونیم خوبت بذاریم. میگیم ما اعمال یه نمودار میکشیم، میگیم اینجا وسطش یعنی مباح محض، یعنی کاری که به خودی خود نه خوبه نه بد، از این بالاترش کار خوب، از این پوینتر کاری بد. حالا شما دروغگوی شما میذاری اینجا، میگم مثلا نجات انسان میذاری اینجا، درسته؟
در موقعیت برارش نمیدیم کلیه.
هر عملی رو به خودی خود میتونیم بگیم خوب یا بده. اسمت مورد نظر ما این است که ائمه مطلقا زیر این نمودار کاری انجام نمیدن، هر کاری انجام میدن بالا، و حتی اشتباه هم نمیدن. من اصلا اشتباه هم بیجه دفاع میکنم، نه فقط گناه نمی کنن، اشتباهی هم یک کاری پایین انجام نمیدن، درسته؟ این اسمته. اما در این حال وقتی شخصی تحلیل کنی یه بحث دیگر در میاد، اون چیه؟ ببینید این خود اعمال صرف نظر آدم ها میگرد. اما این سراغ آدم ها شو تو کار خوب، یه کار خیلی خوب داری، یه کار اینجوری داری، تو اینجا میتونی نمودار بزنید، یه کار مختلف همشون یه اندازه که نیستش. آدمی که به لحاظ وجودی تقلایی کرده الان جایگاهش اینجاست، برای این آدم این کار خوبه یا بده؟
بده.
این پایین‌تر از وجودشه، این کار بده، این یکی کار براش خوبه. برای این آدمی که این پایین است، این کار خوبه یا بده؟ ببین مثلا یه آدم شرابخوار که روزی یه بشکه شراب میخوره، تصمیم میگیره فرق فقط یه بطری شراب میخوره، این کار خوبی داره میکنه کار بدی میکنه؟ داره یه بطری شراب میخوره کار بدی داره میکنه، ولی برای این آدم خوبی میخواد شراب بذاره کنار، با یه بطری خوردنش خدا به دردت بیاورده، یه بطری خوردی مثلا منظور رسونم. یعنی خود کار ما شک نداریم بده، ولی برای این آدم میگیم خوبه، آفرین، تشویقش هم میکنیم، جایزه هم بهش میدیم، حتی ممکنه یه ثواب آخروی هم داره، تونستش یه بشکه رو بکنه. کسی که روزی 30 تا غیبت میکنه امروز فقط 3 تا غیبت میکنه، میگم آفرین خیلی خوب بود، مدونه معلومه. بعد اون طرف که حدیث هم داریم، هستم از حدیث نداریم، من گشتم حدیثی زیر مضمونش تو احادیث هست، حسنات الابرار سیئات المقربین، در حد فهم من این همین رو میخواه بگه، میخواه بگه این کار خاص، این آدم ابراره، این حسن است، همین کاره، این آدم مقربه، برایش سیئه است. نمیگه دو تا کار ما، یک کار داریم که هم حسن است، هم سیئه. معلوم شد؟ اومد با این فضا من میگم آقا هر انسانی تو عالم اساسا خدا تو بهش گفت انسان گناه میکنه، انسان رو ظلم میکنه، هر انسانی متناسب با اون جایگاهی که قرار گرفته متناسب با خودش ظلمی انجام میده، که این ظلم رو اگه منی که پایین ترم انجام بدم عین ثوابه. یعنی پیامبر میگه من وارد مجلس شما میشم لیوان علا قلبی، برای همین لاستغفرن فی کل یوم سبعین مره، من وارد مجلس شما میشم که دلم قوار میشینه، برای همین من مجبورم استغفار کنم. سوال میکنم، پیامبر میگه دروغ میگه، غیبت میکنه، غیبت نیشتره، تهمت نیشتره، حتی میشتره یا گوش
هیچ دونه نیست. میگم من سنن چی؟ یه بار تو عمرم اونگونه که پیامبر وارد مقدس شد وارد بشم و بیرون رفت، منم اینجور وارد شم بیرون بدم سوای بره هفت پوشت من کافیه. معلومه؟
استاد ببخشید، برای همین مثلا تو دعای مثلا مسجد کوفه حضرت علی اونجوری
ما حالا میخوام همین برم به همینجا برم، میخوام بگم ببینید از زاویه خودش برای خودش کاری کرده چه گناهی است، همون گناه رو من انجام بدم چه ثوابی است. برای همین شما نگاه دعای کومه اما دعا اصلا این آدم صبح تا شب فقط داشت گناه میکرد. اللهم اغفر لي از ذنوب التي تحت قدسم، اللهم اغفر لي از ذنوب التي كنت ظلما، اللهم اغفر لي از ذنوب التي، همه گناه گناه داره میشوره دیگه خودش. این تو این جایگاهی که هست میگه خدا میدونه من اصلا من گناهکارترین آدم عالمم. درسته؟ همین گناهکارترین کاراشو من اصلا چه انجام بدم ثوابکارترین آدم عالم میشم. معلوم شد؟ اومد مثلا اینجا برای همین است که من میگم اینجا من با این جوانی دوره درس دارم تو درس ایشون بودیم، ایشون این تعبیرشون این بود، گفت که همه پیامبران قابل تبعیت نیستند. تعبیرشون میگه قرآن میگه لا تکن کصاحب الحوت، اما میگه که فتبع ملت ابراهیم حنیفا، از ابراهیم پیروی کن اما از صاحب الحوت یونس پیروی نکن. من با همه احترامی که برایشون قائلم میگم نخیرش، همه پیامبران قابل اتباعن مطلقاً، حتی صاحب الحوت تو همین آیه. منتها چیه داستان؟ آقا این صاحب الحوت حتی یونس داستانش چی بود؟ شما به عنوان عالم دینی، نه به عنوان عوام، به عنوان عالم دینی باید از کار صاحب الحوت پیروی بکنی یا نکنی؟ رفتی توی شهری تمام تقلاتو کردی که مردم ایمان بیارن، هر کاری کردی که از ایمان نیاورده، بعدن متوجه میشی به هر دلیل متوجه این ابری که دارین ابر عذاب میخواد این امت عذاب بشه، چیکار میکنی؟ وای میسی تماشا اپ بیاد سنگر بزنه تو کله شما. چیکار میکنیم ما؟ همه پیامبرا چیکار کردن؟ عذاب که اومد رفتن بیرون. خب طفلکی هم همین کارو کرد. این که نیر داستانش چی بود دیگه؟ حضرت یونس از قومش بیرون رفت، یه عالمی تو شهر بود. وقتی حضرت یونس بیرون رفت، برگشت مردم گفت این تو میمیرن تو میمیری نیست. این راست راستی رفت بیرون. این که ما میگیم ابر خوبه، ابر عذاب راست راستی. اگه توبه نکنیم این عذاب میاد تمام داغون میکنه. او عالمه، برگشت مردم گفت، مردم هم جدی گرفتن شروع کردن زجه زدن و این میگن شبیه این چیز دیگه، بچه‌ها رو از مادرها جدا کرد، پیرا رو چیز کرد، همه شروع کردن کلن کل شهرش رو زجه و ناله و توبه. خدا ابر عذاب گفت برگردید، رفت سراغ حالا تو چرا رفتی بیرون؟ کی گفته بود برید بیرون؟ بابا خدا شوخی کرد یا ما و لولا کانم من المصبحین لله به صفیبت نه الهی هم یبعثون. آخه من چی کار کردم؟ من این پشت دست بو کرده بودم بدونم که نباید برم بیرون. آره ما این واجه حاجای آبدینی که درست داشتیم ایشون میگفت به نظرم حرف قابل دفاعی هم هست، میگفتش که گناه حضرت، یعنی مشکل حضرت یونس چی بود؟ تعبیرشون این بود، میگفتش که پیامبر وقتی پیامبر شد باید به امر خدا عمل انجام بده، امر برو بیرون نیومده بود. چون امر نیومده بود تو چرا قبل از که امر بیاد رفتی بیرون؟ ببینید این مال اون مقام خیلی خیلی بالاست، درگنه بیرون رفتن کار از یونس هیچ اشکالی نداشت، اشکال به نظر خودیه خود عمل، یعنی شما اسمت داره حضرت یونس و قابلیت پیروی هم داره. این که هر گناهی که هست باید بتونیم تو افق خودش تحلیلش کنیم، این برداشت من اینه. میگم در این حال که ما اسمت رو محکم وای میسیم روش، در این حال این انسان موجودی است که گناه میکند، فرق نمیکنه پیامبر اکرم باشه یا بنده و شما یا فرعون، انسان موجودی. اصلا تو بهشت گناه کردن اون تو ابلیس هم گفتن دیگه، فما یکونو لک انت تکبر فیها، با اینکه جای تکبر نیست توش تکبر میکنه. اصلا این گفتم امر تکوینی رو بعد یکم توضیح میدم، یه بحث دیگه برسه اونو میگم. اصلا بهشت اون عرصه ایست که امر تکوینی و امر تشریعی خدا داره هم مستقل متمایز میشه، اونجا این ظرفیت هست که بعد ما میتونیم گناه بکنیم. معلوم شد منظورم؟ خب اون وقت آیه بعدی
چطور
آیات استغفار و استغفار رحم آیا زخم و سوره فاطمه اومده
که مراد اینجا پیامبره یا
اینجا
که
اشاره
کردی؟
دقیقا همینه. من برداشت من اینه همینه، اما من مصادق نیستم که بگم دقیقا همینه یا نه. برداشت این است که هر چه گناه بیاد اینه. منتها یه نکته داشته باشید، شما ممکنه یه حدیث پیدا کنید توی یکی از این موارد بگه اصلا زخم نبود، تو این تفاصیلی که علما میکنن. ببینید
این هم تو فضای احادیث داشته باشید. اینا البته من اینا حرف دمتر روز قیامت یقه بار بگم میگن تو به خاطر خود این حرف رو زدی، ولی انصافا فکر نمی کنم چیز باشه. ببینید ائمه تو مواجهشون با آدم های مختلف سطوح انسان ها رو میدیدند متناسب با سطحشون، خیلی تو حرف میزدن. گاهی وقتا یه حرفی طرف مثلا یه کسی میادش در باره قضا و قدر میپرسه، حتی که تو چه ربطی داره، کی گفته تو قضا و قدر چیز کنی، اصلا بحران عمیق لا تلجو. یکی دیگه میاد در قضا و قدر میپرسه، حتی شروع میکنه مفصل براش حرف زدن. بعضی وقتا ممکن است ائمه یه پاسخی دادن متناسب با یک صد، من میگم اون پاسخ قبلی رو شما دور نندازید، اون پاسخ زم به معنی ادامه زم، چون دومو میگن زم، زم یعنی ادامه کاره. تو پیامبری کاره اون لیخ وی لکلا با تقدم من زم گفتن که یعنی این مشرکین به خاطر کارهای تو یه ادامه هایی بر تو داشتن ایجاد میکردن، خدا از اون جلو ادامه ها رو بگیره. این معنا با لغت جور در میاد، مخواه اینجور معنی سری کنار نذارید. خیلی وقتا با خیلی آدم خواهد صحبت کنه اینجا نمیفته براش، اون آدمه همینجا که بگو زم یعنی معنیش این نیست، ظلمم این نیست، نمیدونم قصیارم این نیست، اینا نمیخوام بگم کلا بذار کنار. من تو ذهن خودم این رو بر اون ترجیح میدم.
بعضی میگه نه اینا اصلا گناه نمیکردن، تعبیر اشتباه که آقا تو تعریفش من رو میگم برای که به مردم یاد بدن استغفار کردن نمیدن.
میگم این طرف رو میگن، منم خواهم به خیلی وقت اینو گفت، اما تایه یا اینا دیگه یواشکی میگم، اینا به هر کسی نگید، ولی انصافا کسی بخواد بره مردم استغفار یاد بده، میره تو با نخلستانا تو خلوت یواشکی، بعد کمیل از اون پشت‌پشتا ببینه این داره گریه میکنه بیاد یا بخواد یاد بده، میاد تو مسجد میگه ملت بشینید استغفار اینجوریه.
نه آقا ایراد میگیره.
من خلاصه من میگم که چیه، یعنی من تو ذهنم جا نمیفته این که بگیم که فقط بخواستن آموزش بدن استغفارو. آموزش دادن استغفار اینجوری نیست، خیلی راحت این کتاب بنویسید، دعا بنویسید، دعا بگیرید بخونید. ولی وقتی استغفار خودش زجه میزنه از هاشین دیگه، زجه میزنه از خوش میره، کمه میاد در ذهنم میگه که وای این مردش، حتی میگه چی شد میگه نه اینجوری، میگه نه این عادی شه. هر چند وقت یه بار خلاصه زن مرتب از خوف خدا قش میکنه. خب از خوف خدا تو خلوتش تو تنه قش کرده، کمیل دیده، بعد این مخواست آموزش بده. ما خب این جور نه نمیاد تو ذهن من.
حتی مرحله بعدی نرسیم الان نظرش چیه؟
اغلب اینا رو علامه تو ذهن من الان تازگی مراجعه نکردم، اغلب اینا رو علامه بگه که ظلم معنی ظلم نیست، همه رو از چیز عدول میکنه از معنای اولیه نیست. یعنی میگه که مثلا ذنب دنباله است، عصیان معنی چیه، اینا رو معنی اول
چی معنی
الان یادم نیستش. بله استاد
ببخشید، الان مؤثر این حرف قسمت تو این شد که یعنی گناه به معنای اون چیزی که اسم گناه، معنای گناه اسمت دارن.
بله
ولی نسبت به جایگاه خودشون
اسمت نداره، معنی نداره اسمت. اصلا هیچ کسی، یعنی انسان شناسی هست، هیچ کسی تو این مرتبه اسمت نداره چه انسانی.
این عبارت ترک
اولا
که میگن چیه؟
برای همین من ترک اولا رو قبول ندارم، من نظر شخصی ما میگم ترک اولا هم نمیکنن ائمه، یعنی اگه یه کاری یه ذره از اون یکی بهتر باشه حتما بهتر انجام میدن. ترک اولا رو از ائمه صرف رخ نمیده، یعنی ترک اولا یعنی ما بخوایم تحلیل کنیم
از
پیامبرا ائمه همه معصومین، من حرفم این است که اولا یعنی اگه ما بتونیم تحلیل کنیم این کار بهتره، خود کار به خودی خود حتی اون بهتر رو انجام میده. من میتونم تحلیل کنم اما مثلا فلان پیامبر نمیتونه اینو بفهمه اولاست، وقتی من میفهمم اولاست اون حتما میفهمه اولاست. برای همین تحلیل من این است که هر فعلی رو از حیث خود فعلش انجام بدید حتما حتی اینا بهترین گزینه انجام میدن، اما از حیث این آدم با این جایگاه شرا او داره گناه میکنه. این تاکید میکنم تحلیل منه ها، شما خودتون فکر کنید ببینید میشه یا نه. من به نظرم تو ده حدی که من مطالعه دارم همه جا جوره، همین حالا سر خود آدم هم باید بگرم. ترک اولا هم یه جوری شرک
همه چیز
که شما نه ترک اولا میگیم، شما میگیم مثلا مثال معروف کشتن انسان و این حال اون ترک اولا
نه حت... بس همین بس اول مستحبی
خب مستحبی خود فعل به خودی ببینید خود فعل به خودی خود این اولاست، درست؟ یعنی ترک اولا ما نمیگیم از نظر من اولاست، بگیم این کارو بکنی مستحب تره، مکروه تره، اولا میشه دیگه این دیگه، یعنی خود فعل رو داری بارگذاری میکنید. من میگم خود فعل حتی اینا بهترین گزینه انجام میدن، یعنی از حیث خود فعل نظر من یه میگم اثبات خیلی غلیظیه، میگم حتی اشتباه ترک اولا هیچ کدوم من برای قبول ندارم. ولی در این حال از نظر این آدم متناسب با این جایگاهی که داشت شما میتونی بگی این ترک اولا کرد برای خودش از این جد میشه. یعنی حضرت یونس برای شخص خودش نباید بیرون میرفت، اما بیرون رفت. به این معنی ترک اولا رو به کار ببرید من مشکل ندارم، ولی ادبیات ترک اولا ادبیات این نیست. ادبیات ترک اولا ادبیات خود فعله. اگه برخی متو ممکن برخی مفسرین همین با این ادبیات گفته باشن.
ناظر فعل،
ناظر به
شخص
نیست میگه معمولا میگه. ناظر فعل، من تو خود فعل من همه‌شو 100 درصد میگم اینا بالاشه. استاد
بچه‌ها وقتی که میگیم پیامبران دیگه میگیم معصوم نبودن دیگه.
چرا نبودن؟ اگه اصلا نبی معصوم نباشه نبی نمیتونه بشه.
خب همین اما
سوال
ما
اینه. ما همین
میخوایم
ده چون بله میگیم همه پیامبران معصوم هستند. 124,000 معصوم ما تا 14 معصوم زمان پیامبر داریم. تو 14 معصوم ما میخوایم تمرکز کنیم که آقا فقط پیامبر معصوم نیست، 13 نفر دیگه هم تو اسلام معصومند. ببین قبلی ها هر کی معصوم بود پیامبر بود. در همین است که اون بحث خضر همه رو گیج کرده. برخی گفتن خضر هم پیامبره، یعنی ولی تو یعنی هر کی امام باشه پیامبر بوده. ولی توی ماهام آدمایی داریم که امام علل پیامبر نیستن. ما میگیم با این که پیامبر نیستن معصومه، برو برگردم نداره، قطعا معصومه. ما 14 معصوم و بعد این 14 تا یه تفوقی بر معصومین قبلی دارند. میگیم اینا اسمشون خیلی خیلی یعنی مقرب بودنش دیگه اوج مقربه و انبیا هم به این اوج نرسیدند.
نظر جواد حضرت خضر بودن که ایشون امر به تکریم داشت، حضرت موسی امر به تشدید داشت.
حالا اینا حال وارد بحثا بشیم میمونیم، حالا اصل بحث خودمون جد نشیم. ببینید این حالا این دکتر هم میگه همینش بد نیست، فقط مورد خاصه ایتونش خیلی باید نیستیم. این درخته چی بود که خور سه دسته حدیث داریم علاوه تر این ستاره خیلی قشنگ با هم جمع میکنه. یه دست از احادیث میگه این شجره یه چیزی بود تو مایه‌های مثلا گندم یا انگور، یه میوه از میوه‌های. یه دست از احادیث میگه که این طمع بود یا حسد بود، یعنی کاملا رذیلت اخلاقی. یه دست از احادیث میگه مقام اهل بیت بود. بعد علامه طباطبایی این ستا رو با هم جمع میکنه که این جمع به نظر با همین حد که من گفتم خیلی سازگاره. یعنی خلاصه اگه طمع و حسد باشه حتما کاملا رد میشه، چون خود حسد رذیله است دیگه. اگه مقام اهل بیت باشه که حرف علامه کاملا بود که اصلا ظلم نبود، کار خوبی بود، اصلا کار خوبی باید میام کردن، بس چرا خود رو نکنید این کار رو. اگر میوه باشه یه کار معمولیه. حالا به ستاره خیلی قشنگ جمع میکنه، برای جمعش از این بحث چیز استفاده میکنه، بحث عرفانی استفاده میکنه. میگه ببینید آدم تو مقام فنا بود یا مقام وحدت، این عرفا میگه، یا مقام جمعی. این اصطلاح اونجوری است که این طرف چنان غرق در خداست متوجه غیر خدا نیست مطلقا، مقام فناه. درسته؟ یه مرحله بالاتر عرفا قائل هم مثل مقام بقاء بعد الفنا یا مقام کثرت در وحدت یا مقام جمع الجمعی. یعنی چی؟ یعنی اینکه در حالی که غرق در خداست به غیر توجه میکنه و توجهش به غیر اصلا اینو از غرق در خدا بودن در نمیاره. فنا داره، فانی از خودشه، اما در این حال باقی هم هست، خودش هم درک میکنه. کثرات رو میبینه، اما مثل ما نیست. ما تو کثرات که بینیم کثرت میبینیم، او کثرت رو تو وحدت میبینه، خارج از وحدت نمیبینه. بین وحدت و کثرت جمع کرده، جمع و جمع، بین وحدت و کثرت جمع کرده. بعد این دوتا رو توی بحثی که میخوام بگن دست گرونه ولی به درد میخوره. حضرت علی علیه السلام دو تا کار انجام داده، برای یکیش آیه نازل شده تو ذهن ما، اون یکی مهمتره. یک کاری که آیه نازل نشد داری خمیه شنیدید این است که تیر از پاش خواستن در بیارن و تو نماز در آوردن، اینقدر غرق در خدا بود متوجه نشد. یکی دیگه است که تو رکوع چیز میده، انگشتر میده. تو ذهن ما این اولیه مهمتره، اما دومی مهمتره. بعد توضیح دادن زیرش اینه، میگن تو رکوع تو مقام نفعله تو این مقام بوده، تو مقام فنا بوده، از غیر کلا غافل بوده، اما تو دوهای مقام بعد تو نماز بوده، فناشو کامل داشته. در این حال چشمش چشم خداست، گوشش گوش خداست، صدای سائل رو از گوش خدا میشنوه و از گوش خدا به این توجه و دست خدا به این توجه میکنه. که به سوال داد. برای همین است که آیه برای یکی نازل شد. فرق تو معلومه؟
بله. در اون مرتبه که بود اون بهترین کار بود در این
نه نه بهتری فعلا نمیخوام قضاوت سر افعال کنیم. میخوام دو تا مرتبه تو انسان رو توضیح بدیم. این آدمه تو این مرتبه یه جوره، تو مرتبه بالاترش یه جور دیگه است. حالا حالا بهترش ما داریم قضاوت میکنیم. من نخواستم سراغ قضاوت ها برم. من فقط خود اصل
نه یعنی در اون جایگاه که بودن این
ببینید آخه این من همون نمیخوام با این بحث وارد شم. ولش کنید این رو. چون اصل بحث هم میمونه. ببینید
چی؟
سوال چیزه نمیمونه. ببینید همه سوال قرار من حلش کنم. خودتون فکر کنید. برید جلو حل کنید. ببینید حالا این علما اینجا اینو میگه، میگه آدم تو مقام فنا بود، مقام فنا به غیر امور دنیا توجه نداره، متوجه اهل بیت شد که اهل بیت دیدش که اهل بیت مقام بقای بعد از فنا دارن، یعنی در حالی که فنا رو دارن توجه به کثرات هم دارن، طمع کرد به مقام اهل بیت، طمع کرد که من به این مقام وارسم. کار خود گرد کار بدی کرد. خدا بهش گفتش که نکن، نمیتونی، خراب میشی. برای همین باید میخوام نکن شاوی کار خود کرد. میخوام تو مقام حضرت آدم هم کار خوبی کرد هم کار بد. یعنی کارش کار بدی نبود به خودی خود. خلاصه میخواد بره بالاتر. خدا رو بهش گفتش که بابا ظرفیتشو نداری. اینو بخوری نمیتونی توی مقام بمونی. میری پایین. برای همین آدم که خوردش اومد پایین. نتونست اون جایگاه بمونه. اهل بیت خوردن اون بالا هستن. فرق اهل بیت با آدم اینه. اون جمع این دوتا.
یه روایت دوستا من دارم نامه حضرت سلیمان که دقیقا فقط اول بسم الله الرحمن الرحیم رو درک کرده دو اون حکمت باشد خود جایی داشت. بعد میخواست مقام های بالاتر رو داشته باشه. تو روایت اومده که این در حد تو نیست. اگر تو تعدی بکنی از حق خودت همون بعد یک سر آدم و سر تو خواهد بود.
نه ایدم. شاید هم باشه.
من فقط
تو دارم میتونه میخوام این حرف هست دیگه جای مختلفم هست یعنی میاد پایین
میگم حرف شما رو تایید میکنه
بله میدونه باش نکته این است که این میاد پایین ولی اومد پایین راستی اومد پایین ها خدا رو واقعا مذمتش کرد خدا رو زد تو سرش به قول خودمون یعنی تو نتونستی این جای رو نگه داری اومدی پایین ولی در این حال کار بدی کرد کار خوبی کرد من اینو میخوام بگم بلانس خود عمله آدم میگه خوبه ولی بلانس تو نمیدونستی اما این نمیکرد که نمیومدیم تو زمین خب این اینکه که بچه‌ها میگن که آقا خدا از روز اول میدونست بله خدا از روز اول میدونست نکته من اینه بگم ببین من خودم تو ذهن خودم تمام این گناهانی که به پیامبران نسبت دادن اینجور تحلیلی دارم براش به خودم میگم آقا این متناسب با این جایگاهش کار بدی کرد ولی خود کار به خود خود کار خوبی یعنی ما هم بودیم بعد این کارو میکردیم بعد اینا که خلاصه بریم آقا حیف آدم تو اینجا بس اینجا نره حیفه خب
خب
حرف
خدا رو
گوش ندادی خب حرف خدا
رو
آدمی که تعبیر
از ما داره گفته این کارو نکن
بله یعنی اون دیگه تو اون مقام تو نمیتونی اینجا رو نگه داری چیکار کنیم بعد از اهل بیت بشیم خواست حیف آدم نیست اهل بیت بشه چیکار کاری ما داریم میکنیم خب انسان اینه دیگه من مثلا انسان اینه بهش میگن نکن این کارو میکنه و این کار کردنش این نیست به خودی خود یه کار بده بد باشه ولو که تو محاکمه بیاد میشه دیگه بعد نمیشه سفک دما اینو میکنه آدم سفک دما نکرد فساد نکرد ولی این کارش خلاصه تخطی کرد اون تخطی رو من بعدم بعد مفصل تر بگم خب فاز الله ما شیطان انها فخرجه هم مما کان فی و قل نحبتو بعضکم لبعضن عدو اینم نکته خیلی مهمی داره ببینید هابز فیلسوف انگلیسی جمله ای داره میگه انسان گرگ انسان است این همون این است که اصل بر تنازع بقاست حالا داروینی تنازع بقا چیه همه دارن همدیگه رو داروین بلای دیگه نظر تکامل چوری کی باقی مونه اونی که قوی تری میتونه بقیه رو بزنه کنار پس توی انسان هم کی باقی مونه اونی که باید دیگر رو بدریم ما تا بتونیم زنده مونیم حرف درست یا غلطه من همیشه خیلی قاطع میگفتم غلطه ولی این آیه میگه چی؟ انسان هبوط یافته همینه یعنی شما میگه انسان تعالی یافته اینجوری نیست اما انسان هبوط یافته بعضا کل بعضا هدف راست میگه دو جامعه خودش رو توضیح میده و راست نمیگه هایی نظرم چی شد؟ خیلی مهمه یعنی ما همیشه چون تو انسان برامون حضرت علی انسان بقیه انسان نیستن میگه اشتباه میگه. ولی اگه شما حضرت علیو بذار کنار، برو سراغ فرعون و قارون و اینا، انسان گرگ انسانه. خدا گفته قول نحبه دو بعض کامل بعضا عدو. بعد آیه بعدی که دوباره این جمله تکرار میشه، آیه 38 فهم ما یعتیت اونجا هم داره شبیه دیگه، قول نحبه دو منها جمعی هم بعد میگه فهم ما یعتیت نکم، فهم ما یعتیت نکم منی بودن فمن تبع هدایا فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. بله انسان گرگ انسان است، مگر اینکه هدایت خدا بیاد و کسی که هدایت خدا رو قبول کنه، به هدایت خدا تن بده، این دیگه اونجوری نیست. این چیه؟ اصلا لا خوف و لا حزنه، اصلا دیگه هیچ اولیاء الله دیگه مثل نیست که خدا به اولیاء الله برده دیگه، ان اولیاء الله لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. معلوم شد؟ پس دور یه نکته دیگه تو انسان شناسی، انسان گرگ انسان است یا گرگ انسان نیست؟ میگه کدوم انسان رو میگی؟ انسان هبوط یافته آره گرگ انسان است، ولی انسان نباید گرگ انسان باشه. چجور میتونه از گرگ انسان بودن در بیاد، از عدو و دشمنی با هم در بیاد؟ زمانی که هدایت قبول کنه. جای دیگه قرآن میفرماید این دو انسان گرگ انسان است، الاخلا یومئذن بعضهم لبعضن عدو، دوستای صمیمی خلیل، اخلا جمع خلیله، خلیل هم به دوست خیلی 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 صمیمی میگن، خلیل دوستای خیلی خیلی صمیمی با هم دشمن هم، یعنی انسان گرگ انسان هست. الا المتقین، فقط کسی که تو مدار تقوا رفتار میکنه گرگ دیگری نیست. نظر معلوم شد؟ این مهمه ها، این ما میگفتم این ما میریم تو انسان شناسی میریم اون خوبا رو میگیم یادمون میره. خدا داره انسان رو با همه چیز شرح میده، میگه این بدی ها مال انسانه. انتظار نداشته باشید که، یعنی حتی بخوام بگیم گرگ هم کمی برای انسان، ولی بخوام بگیم تنازع بقا، میگه آره تو افق دنیا انسان دنیوی محض تنازع بقاست، مدل داروینش پیاده میشه. اگه این روحشو انکار کنه، فطرتشو انکار کنه، حقیقت متعالیشو انکار کنه، حرف داروین درسته و اینا هم دیگه میدارن. حتی دوستی می تو تنازع بقا گفتن هر دوستی هم رخ بده به خاطر دشمن مشترکه، همین که دشمن مشترک بره کنار دور دشمنی میشه. آیه همین داره میگه دوستای صمیمی هم با هم دشمنن حقیقتا، مگر دوستی که تو مدار تقوا باشه. خب
ببخشید،
بله
اون نمودار که شما کشیده بودیم برای جایگاه، هر چقدر تو اگه اینجای این کار برد بهتر اگه به پایین ظلمه حالا گناهه، اینو من در مورد از سعادت که توضیح میدید خب کاری کرده الان تو کدوم نمودار؟
من حرف این است که به خودی خود این که آدم از این مقام به این مقام خوبه بده،
خوبه به خود،
به خودی خود یه کار خوبی، همه ما به همین گفتن از همه ما انتظار دارن بریم اونجا، آیه شو بخونم، همه ما انتظار دارن بریم اونجا. یه آیه وحشتناکه، وحشتناکه، چه انتظارات خدا خیلی زیاده. ببینید می‌فرماید که سوره صافات،
خدا که ظرفیت ما رو می‌دونه،
همین خدا که ظرفیت ما رو می‌دونه، اما این خواسته، این پس ظرفیتشو داری. می‌فرماید که فنزور، سوره صافات، فنزور کیف کان عاقبت المنذرین. منذرین یعنی چی؟ کیا؟ کسی که انذار شدن، منظور کیا؟ همه آدم ها
دیده.
کیه که انذار نشده باشه؟ پس همه آدم ها، میگه ببین عاقبتش چیه الا اون استثنا بزنه، از عاقبت همه عبرت بگیر، نشو مثل اونا، مگر کیا؟ ما باشه میگیم مگر کیا؟ میمونه کسی که رفتن بهش، ما باشه این نمیگیم؟
چرا؟
یعنی هر کی رفت بهش دامادش خوب شد دیگه، درست میگم یا نه؟ ها؟ خب بهشتی ها دو دسته مهم دارن، کی هن؟ بالا بالا یا وسط؟ نه تو ادبیات قرآنی راه نمی کنه، سوره واقعه سه دسته میکنه، چی؟ از سابقون و اصحاب یمین، درسته؟ ببینید ما باشیم میگیم بهشتی ها، یعنی شما اصحاب یمین بشید عاقبت ما عبرت بگیریم یا نباید عبرت بگیریم؟ ما باشیم میگیم عبرت نگیر، اصحاب یمین خدا خوبه دیگه، رفت بهش دیگه، خدا بیاد اصحاب یمین هم عبرت بگیر. چرا؟
الا
عبادک، الا عباد الله المخلصین، فکر کنم مخلصین نه مخلصین، مخلص که خالص شده، میدونی مخلص و مخلص فرق داره، مخلص داره خوش خالص، مخلص دیگه مقام عصمته، خالص شده. میگن عاقبت وقت مخلصین اصحاب یمین یا سابقون هست؟
سابقون
معلومه دیگه، پس خدا میگه از عاقبت همه کسایی که مورد انذار قرار گرفتن عبرت بگیر مگر سابقون، یعنی اصحاب یمین هم از قاچون عبرت بگیر. خدا انتظارش این است که اصحاب یمین هم نشی. حالا اصحاب یمین شید به قول خود به درک، نه به درک نه به بهشت، ولی نشید دیگه. خدا رو خدا خودش نگاه میکنه بعد ما انتظار داره نشد که.
چه
ما بکشم خدا من اصحاب یمینم، بکشیم خدا رو شوی اصحاب یمین. بعد خدا میگه که جز مخلص ها رو عبرت بگیر. البته حالا این مخلصین توی بهشت ماها رو خلاصه میبرن اگه انشالله اصحاب یمین وارد چیم، حالا وارد شدیم ما رو میبرن تو فضای مخلصین یا نه. یه آیه است که برداشت این است که ظاهرا میبرن، البته اصل نکته هم از علامه گرفتن. یه آیه است که مثلا دعوایی که اینا دارن که آیا تو بهشت رشد داریم یا نداریم، برخی میگن رشد داریم ولی من به نظرم رشد داریم.
باشه، اینا با درجات بالا میان سر میزنن
اون میگن پایینرا میرن بالا یا نه؟ یه آیه داریم به نظر میره میرن. اونم آیهش این است که دعواهم فیها سبحانک اللهم.
صبح همه میرن دیگه، ما میرسیم بهشون یا نه؟ میگم رشد همه دارن، ما میرسیم بهشون یا نه؟
هم میخوام بگیم همین رو بگیم. آیا تو خود بهش، یعنی وارد بهش شدیم، اونم میتونیم بالاتر بریم یا همون جا گرفتیم دیگه فیکس میشیم؟
خب من نه، من منظورم سرم مخلصین یک جایی نیستن، چون بی نهایت خدا دیگه
میدونم. ولی وقتی مردیم تموم شد دنیامون، رفتیم تو بهش، حساب کتاب قیامت هم انجام شد، تموم شد، رفتیم تو بهش، اونجا دیگه فیکسی یا میتونیم بریم بالا؟
چی؟ هستی که مگه تموم میشه، مگه دنیا، مگه
که عالم تموم
نمیشه. نمیگه تو قیامت
میدونم
مگه مثلا همون مخلصیم، مگه خدا بی نهایت نیست؟ اینا دارن
مشت میکارن
هنوز توی همون عالم
بهشت. آخه این خود این بحثی داره. خب شما همراه من یه خیلی خوب هم داره دارم. ما هم ولی خیلی هم میگن که نمیشه رشد کرد. غالبا ذهنی افتاد اینه. من به نظرم میرسه که اونجایی که خیلی شاهد قطعی است که یه اصحاب یقین هم خلاص مخلص میشن این آیه است. دعوا هم فی ها فیاد بهشته سبحانک اللهم و تحییت هم فی ها سلام و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. حالا چه ربطی داره؟ یه بحثی از علامه دار دیگران دارن که میگن که از شما تو قرآن نگاه کنید، هر موجودی میخواد، کسی نمیتونه خودش حمد بگه، هر یعنی خدا رو به صفات خوب وصف کردن، سبحان الله اما یصفون، هیچ کی نمیتونه خدا رو وصف کنه. برای همین از هر موجودی میخواد حمد بگه، حتی فرشته ها یسبحون به حمد ربهم، تسبیح میکنن تو حمدشون، یعنی حمد میگن با منزه کردن نه ایجابی. معلومه؟ ببینید حمد یعنی خوبی گفتن، اینا خوبی که میخوان بگن حتما باید تو تسبیح باشه. تسبیح یعنی بدی رو نفی کردن. هیچ موجودی خودش نمیتونه خدا رو وصف کنه اکبر من ایوسف، درسته؟ چون اکبر من ایوسف هر کی بخواد خدا رو مسخ کنه بگه خوبی، خوبی هم بخواد ایجابی بگه اشتباه داره میکنه. برای همین همه یعنی مثبت به نحو توضیحی، برای همین همه جا حتی فرشته‌ها تو قرآن مکرر که یسبحون به حمد ربهم، هر کاری که همه میکنن تسبیحه ولی تو حمدشون این
خدا بس هم.
سپاس دیگه، سپاس یعنی چی؟ شما زمانی سپاس بگی خوبی ببینیم، یعنی شما خوبی سپاس میکنید دیگه.
درجات داره وگرنه
شدنی اصل خود هم، اصل خود هم سپاسه. سپاس تو صفته توصیف اینا رو که من گفتم دیگه مال من نیست، این علامه زبدار اینا رو میگن یکیش مال من نیست ولی دیگر نه، من میگنم حرف قابل دفاعی به نظر من. بر همین است که تو قرآن این علامه میگه تو قرآن خدا هیچ وقت هر حمدی از خودش گفته بزن تو الحمدلله شنیدی دیگه، میگه خدا بین خودش و عبد تقسیم کرده، یه جملاتی مال خود خداست. الحمدلله توی سوره هم جمله خداست، بعد ایاک نعبد جمله ماست. شنیدی یعنی حدیث داره میگه خدا نصف سوره هم مال خدا، نصف سوره هم مال ماست. از ایاک نعبد بعد ما داریم میگیم، قبلش خدا داره میگه. چرا میگه؟ چون ما نمیتونیم حمد بگیم تمام وقت، ما اگه بخوایم بگیم بعد میگیم یسبحو نسبحو به حمد سبحان ربی العظیم و به حمد سبحان رب حمده، نه هم الحمد. خب این معنی شد. و برای همین است که اون وقت کی غیر خدا میتونه بگه مخلصین؟ میگه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. هیچ کی نمیتونه خدا رو وصف کنه مگر مخلص. چرا مخلص میتونه وصف کنه؟ چرا خودش چی نداره؟ خالص شده، حرف خداست که به دهنه این میاد، بگنی از خودش که در نمیاره. معلوم شد؟ اگه اینو فهمیم، حدیثه که مال امام صادق علیه السلام هستش که میگه که حضرت گفتش که میخوام حمد بگم کما هو بحقه، خدا رو چنان حمد کنم کما هو بحقه. طرف خب حضرت بگو، حضرت بگو الحمدلله. همون الحمدلله ما که همیشه داشتیم میگفتیم. نه، الحمدللهی که امام صادق داره میگه مال مقام مخلصینه، وگرنه ما بی خود میکنیم میگیم الحمدلله.
نماز تشهد میگه الحمدلله چی؟
کما هو اهدا. میگم ما داریم میگیم، میخوایم بگیم او، ولی نفهمیدیم الحمدلله چیه. ولی این آیه چی میگه؟ میگه تو بهشتیا دعواشون، دعاشون، خواسته عطیشون سبحانک اللهم، همین کاری که همه موجودات میکنن تسلیم و تحیتشون هم سلامه و آخر و دعواهم همینا الحمد هما، همین هم الحمدلله رب العالمین هم میگه. این برداشت ها البته مبتنی بر حرف علامه، این توضیح تسلیح هم برداشت هم
تو حدیث رو پیدا کرده چی که شد که من بخش امود بخونم
بفهم.
از اینجا میگه ای سلیمان، اون هم بسم الله الرحمن الرحیم گفتن این یک هفتم آنچه هست که به محمد خاطر پیامبران از ابتدا تا انتهای سوره هم را داده هم. سلیمان عرض داشت پروردگار اجازه میدهی که تمام آن سوره را از تو بخواهم؟ خداوند فرمود ای سلیمان به آنچه به تو داده شده است قانع باش، تو ابتدا به درجه محمد نخواهی رسید، بر حذر باش از اینکه چشم داشتی به درجه محمد داشته باشی. در این صورت از ملکت خارج میشوی، همان گونه که آدم از ملک بهشت اخلاص شد. زمانی که درجه محمد را طلب کرد، در درختی که عمل کرده بودم به آن نزدیک نشدم. از آن درخت محمد و بزرگترین شاخه آن علی و بقیه شاخه های آن حال محمد به قدر درجه و مراتب بشه. حدیث تو
به حال الانوار من گفتم علالقاده این هم میتونه باشه. خب این سوره یه نکته دیگه هم داره، این است که فتلق آدم و من ربهی کلمات فتاب علی. ببینید خدا مگه تعلیم اسما نکرده بود؟ اولا توبه رو بگم بعد تلقا رو بگم. دوباره یکی از نکات بسیار مهم انسان شناسی توبه است. من میخوام بگم یعنی تو انسانی که ما میشناسیم اینا همش تو افق این. اول بگم تیکی من در آوردیشو بگم، من برداشت خودم این است که این تلقی کلمات و توبه قبل از حبوط رخ داد. چرا اینو میگم؟ به خاطر که اول میگه فه به تو قل له به تو بعضو کمل بعضن ادو، بعد میگه فتلقا آدم مربی کلمات، بعد دوباره میگه که قل له به تو. یعنی یه حبوطی رخ داد که از بهش رانده شد اما هنوز تو اون مقاماته، یه حبوط دیگه بعدش رخ داد که اومد دیگه زندگی زمینی شروع کرد. و این حبوط دومو البته این اختلافی ها برخی میگن نه این همون تکرار حرف اوله، اما گفتم وقتی دوبار تکرار میشه این لااقل به ذهن آدم خطور میکنه. من یادم نیست نظر علامه کدومه که دوتا حبوطه یا یه حبوطه، ولی خود ظاهر آیه دوتا حبوطه که اگه دوتا حبوط باشه یعنی هنوز یه حبوطی رخ داد ولی هنوز کاملا استقرار رو زمین نیست. یعنی هنوز اون نکاتی که تو بهشتی هست و لازمه یه بهشتی بودن انسان هست اونجا رقم میخوره، که یکی از اون نکات این است که توبه کردنه. توبه کردن اینو غالبا مفسرین باش مشکل نه، توبه کردن مال خاص آدمه، ویژگی دوباره منحصر، ویژگی منحصر به فرد آدمه به این معنا که در مقابل حیوان اینا. ببینید گناه چی بود؟ از یه مسیری که خدا تعیین کرده بیرون رفتن. توبه یعنی چی؟ یعنی دوباره برگشتن. یعنی تو انسان شناسیمون دوباره ما هم باید گناه جدی بگیریم هم توبه رو. ببینید من مثال ساده بزنم، خود شما تو بچه داشته باشید تو تربیت بچه تقریبا همه میدونید میان خیلی وقتا نایده بگیر کار بچه رو. یعنی حواستون باشه بچه گناه میکنه یک و بچه توبه میکنه دو. معلوم منظورم دیگه، یعنی شما تو در رابطه‌مون با دیگران ما خیلی وقتا از یه بار یه بنده خدای ما با هم رفیق بودیم زمان دانشجوییم دهه 70، با هم رفیق خیلی صمیمی بودیم، بعد یه چیزی پیش اومد چه خیلی ساده پیش اومد، از من ناراحت شد با من قهر کرد یه مدت طولانی. اصلا من جا خوردم بابا این کاری نبود که آدم ناراحت بشه که مثلا چرا اینجوری کردیم بنده خدا. بعدش که دوباره با هم رفیق شدیم و اینا یهو گفت آقا مرد حسابی چی بودش شما بری اینجوری کاری تو اینجوری نشی. گفت وایستانی من تو انتظار اسمت دارم. من چی شد؟ بعد که این گفت بعدم فکر کردم. حالا این به من گفت دقت کنید ما از همه آدم ها انتظار اسمت داریم. تو حالا فکر کردید به این؟ یعنی اگه کسی گناهی بکنه، اشتباه هم بکنه، گناه که هیچی، گناه بکنه که اصلا باید اعدام بشه، اشتباه بکنه چرا اشتباه کرد؟ اما خودمون هم گناه میکنه هم اشتباه میکنیم. منظورم معلومه؟ ببینید نه نه اینو نمیخوام بگم، نه نه اینو نمیخوام بگم، ولی همه ما یه گناهی میکنیم خب؟ ولی همین بغل دستیمون گناه بکنه اعصابمون خرد میشه، به هم میریزیم تو چرا گناه کردی؟ اینو من دارم میگم. اشتباه میکنه اصلا اجازه نمیدیم اشتباه بکنه، تو چرا اشتباه کردی؟ بابا خب اشتباه کردم، نمیخواستم. اگه بخواستی که چی میکشیمش؟ میخوام میگم ناخودآگاه ما انتظار اون از همه آدم ها اثبتت، با اینکه میدونیم اثبت داره. من همینه، خدا داریم که تو بهشتش این اثبتی که شما انتظار داری نیست، چه برسد تو دنیاتون. یعنی که گفتم هر کسی متناسب با خودش گناه میکنه. اینو اگه تو انسان رو به رسمیت بشناسیم، انسان رو متناسب با جایگاهی که دارن گناه میکنن، متناسب با جایگاه خودشون. یعنی شما از این آدم انتظار این کار رو ندارید، ولی این کار رو میکنه. حالا اگه پایین این مقدار باشه بالا این مقدار فرق نمیکنه برای بحث من. یعنی گناهش گناه واقعی باشه یا گناهش گناهی که از این آدم انتظار نمیره. من اون بنده خدا که من گفت برای خودم چیز شد، بعدم شما یه بار با این دید که من گفتم نگاه کنید به روابطتون. عمده مشکلاتی که بین افراد مثلا تو زن و شوهرا، عمده مشکلات خواهر برادر، دعواها همش به این است که انسان‌ها از هم انتظار اثبات دارن. یعنی انتظار ندارن اون طرف مقابلشون، با اینکه همشون در مورد خودشون این انتظار رو ندارن. یعنی میگن خب من گناه کردم، آدم دیگه آدم خلاصه این کار شیطان گولش میدن. نمیگی تعابیر منظور معلوم شد؟ اینم به نظر دو نکته مهم بود که خلاصه تو برای همین است که حضرت ابراهیم اواه و حلیم، اینا خدا توابه، پیامبر و ائمه هم توابن. از این طرف توابن یعنی چی؟ یعنی یه عالمه توبه میکنن، یعنی یه عالمه گناه کردن که یه عالمه توبه میکنن. یعنی گناه متناسب با خودش نکرده باشه که توبه نمیکنه. گفتم اون که گفتم این که آموزش میدادن من به کتب نمیره، اینا مثلا توبه میکنن، استغفار میکنن، واقعا استغفار میکنن. خب اینم یه نکته بود. خب بریم سراغ سوره اعراف. آها، ما هم نوبه بیشتر همین الان میخوام وارد اون بحثه بشم. گفتم ایشون معطل میشید، حالا الان میخوام برم سراغ بهشت. من برای اینکه وارد نوع بهشت بشم باید اول اختیار رو توضیح بدم، چون اختیار اگه حل بشه اون مسئله نوع بهشت هم حل میشه. من ادعای خودم این است که بهشت یه بهشت بهشته، حالا بهشت نزول و صعود داریم، ولی دوزاش بهشته و تو بهشت اختیار هست و تو بهشت اخروی هم شما میتونی گناه بکنی، یعنی اختیار داشتن اما گناه نمیکنی. فرق بهشت قبلی و بهشت بعدی این بود که بهشت اولی میتونست گناه بکنه و گناه کرد، بعد ما هبوط کردیم اینو برداشتم ها، ولی وقتی که کسی که برمیگرده تو بهشت دیگه گناه نمیکنه، نه اینکه نمیتونه گناه بکنه. این نظر شخصی منه.
مثل فرشته ها؟
نه، همون دارم میگم. یعنی انسان میتونه گناه بکنه کاملا، یعنی شما هر گناهی بخوای میتونی بکنی اما نمیکنی. مثل ائمه، ائمه میتونن گناه بکنن، نمیتونن گناه بکنن؟ میتونن اما نمیکنن. یعنی قرار است ما برگردیم بهش مثل ائمه. نه، این ائمه قرارش بهش بودن دیگه، از آدم دیدشون رو تمام کرد و اینا. ما قراره برگردیم اونجوری برگردیم. این برداشتم فعلا بحثشو نکنید، من میخوام استدلالام بگم، توضیحاتم بگم، بعدش بحث بکنید. اگه لازم بهش سوال دارید، سوال دارید
تمام. من برام همین بهش اخروی بهش
برزخ همین میخوام بگم. به نظر من اصلا این تفکیکی کردن تفکیکی است که به خاطر نتونستن مسئله رو حل کنن. تو آیات کی نمیاد اینا رو از هم جدا بکنه؟ گفته جنه جنه، احادیث هم من ندیدم هیچ حدیثی که جدا بکنه بگه اون جنت. بله، گاهی وقتا اون جنتی بود که آدم توش بود، حالا یه جنت کلا مستقل، یه دو تا چیز بی ربطه. آخه این تلقی گفتم باز برای من جا نیفته. یه بهشتیش ربط به اون بهشت قبلی نداره. خب چرا داشتی کاش بهشت میگفتی مثلا پرتغال؟ نمیدونم چی دیگه میگفتی. شما وقتی یه کلمه رو برای مشترک لفظی باشه یه قرینه یه چیزی میخواد، این هیچ ربطی به اون نداره. این مال
امبلش بعد از دنیا اتفاق میافته.
خب باشه، بعد اتفاق افتاد. مگه اصلا برای همین تعبیر عرف میگن قوس نزول قوس صعود. قوس یعنی میای اینجا بعد بنگریم بالا. ما مگه خدایی که ما رو مبدا ما همون معادمون نیست؟ خب نه، مبدا قبل از ما بود، معاد بعد از ماست. یعنی من خودم برای خودم جا نمیافتادین. الانم که دارم میگم استدلال نمیکنم رو حرفم، دوباره میگم من حالا میخوام توضیح بدم. من خودم ذهنیتم بدون شما سوال میکنید، ذهنیت من اینه. حالا استدلالشو بگم، استدلالم یه مقدار اصلا در بهشتی نیست، بحث اختیارو یه مقدار میخوام بحث بگم. دوباره بحث اختیارم با بحث رایج متفاوته، همتون میرید کافر میشید. من تا حالا ببینید چقدر کافر میشید.
یک تفسیری
ببینید شما با نظریات خودتون. من نیست گفتم یک آیه در روز نوشتم دیگه. خب بشه اون الان فکر کنم نزدیک تعالیش خیلی میشه.
بعضی قاعدا ما میتونیم به همون بهشتی که آدم رسید ما هم برسیم. بله. قبل از قیامت.
بله میشه رسید. ائمه رسیدن. ائمه تو بهشت بودن و رسیدن به آخر بهشت دارن. میشه رسید. اصلا قیامت رو میشه عبور کرد ازش. پیامبر دو سفر معراج نمیگه عده از امت آخر از زمانم رو دیدم که اینجور و اونجور.
نه، یه الان دیدم توی عالم زندگی میکنم، میتونم اون بهش داشته باشم.
پیامبر توی این عالم زندگی میکرد یا کجا زندگی میکرد پیامبر؟
غیر از پیامبر ما
خب یک نفر تونست بقیه راه بازه. یعنی شما میگه پیامبر رفت و دید. نه، پیامبر زید بن حارثه المنقل یا اون اسمش توی احادیث کس دیگریه، تو کافی اومده حدیثش که حالا توی چیز مولوی چون میگه زید بن حارثه، ما زید بن زید بن حارثه شده تو احادیث، حارثه بن نعمان هم چیز دیگه اسمش، که میگه که پیامبر گفت کیف اصبح، گفت اصبحت موقنن، گفت ما علامت یقینک، گفت من چنم، بعد گفت من بهشتی ها رو تو بهشت میبینم، جهنمی هم تو جهنم میبینم. بهشت یعنی حضرت علی هم نبود، پیامبر هم نبود، یه آدم از اصحاب پیامبر. حالا تون آخرش وحشتناکه، نمیگم دیگه، شد میترسم وارد بحث دیگه بشیم بمونیم. خب حالا من گفتم این آیه سوره اعراف از آیه 10 می‌خوایم شروع کنیم. آیه سوره 10 میفرماد بلغت مکناکم فی الارض.
استاد این بحث توبه کدوم سوره بود؟ همین سوره بقره بود، درسته؟
بلغت مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. ببینید، من در سطح قبلم گفتم که من گفتم از آیت قبلش باید شروع کنیم. ببینید اونجا گفتش خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اینجا میگه مکناکم فی الارض، همون داره میگه دیگه، یعنی مفاد همون مفاده. اونجا گفت کیف تکفرون بالله، اینجا گفت قلیلا ما تشکرون، دوباره با همون مفاد داره شروع میشه. فقط اینجا جمله وسطش اضافه داره که ما همین بحث رو کنم، وجعلنا لکم فیها معایش. چرا خدا جمع به کار برد، نگفت جعلنا لکم معیشتا؟ شما زندگیتون تو دنیا قرار دادی، الان ما عادی بخواد ترجمه کنیم حالا جمع نمیذاریم، مفرد بریم. ما شما رو در زمین مفرد دادیم و زندگی شما رو در معیشت هات رو در دنیا قرار دادیم. یه پاسخ سادهش این حرف من رو کلن بذارید کنار، این است که شما کم به کار برده، به طبع کم معیشت هم کرد نهایش. یه پاسخ ساده که نمیخوام بگم غلطه، اما به نظر من میرسه نقطه دیگر هم کاری داره. این نکته دیگری که میخوام بگم، چند تا آیه دیگر هم بزنم با هم دیگه بگم. از جمله آیات رب العالمینه، الحمدلله رب العالمین. الحمدلله شما نمی‌فهمید، من رب العالمین شو بگم. خب ترجمه کنید، سپاس خدای را که پروردگار چی؟
جهانیان
است؟
نه، عالمین دوتا
عالم هست. نه، عالمین نیست، عالمینه. جهانیان است، پروردگار جهانیان است. آره درسته؟ یا غلطه؟ علا باده ایچی که من سوال کنم باید غلط شده دیگه.
درسته.
آیا خب عالمین جمع چیه؟ عالم یا جمع عالمین کدومشه؟
عالم دیگه،
اما عالمه،
عالم،
عالمین یه اونون اضافه شده، پس جمع عالمه. عالم میشه جهان یا میشه جهانی؟
جهان
میشه، پس میشه پروردگار جهان هاست به جهانیان است.
جهان هاست
چرا بودی جهانیان است؟
اینجوری جهانیان هست
جهانیان. آگه میخواست بگه جهانیان، نه تو عالمیین میشه جهانیان، درسته؟ نه عالمی این، اگه این اینجوری بگم عالمین همون عوالم نیست، جمع دیگه مکسرش میگم سالمش.
خب شما عواله رو چی ترجمه میکنید؟ رب العواله میگید رب جهانیان یا میگید رب جهانها؟
جهانها.
خب از چرا اینجا گفتید جهانیان؟ چون همه میگفتن من اون نرم‌افزار جامع احادیث دارم قدیمیشو دارم جدید نکردم وقتی این جدیده رو نگرفتم ولی اون نسخه که بعد از این اومد یه تعداد زیاد ترجمه رو حذف کرد بعد من اون نسخه قدیمی هم حالا تو کامپیوترم نگه داشتم چون 55 تا ترجمه داره تو 55 تا فکر کنم 2 تا یا 3 تاشون ترجمه کردن جهانها 51 2 تاشون ترجمه کردن جهانیان و این لزوما غلط نیست چی؟
جهانیان
جهانیان خوب همین سوال بعد
اولم
چند تا عالم داریم ما فعلا خارمون یه بحث دیگه
کردیم این جهانها منظور
حالا خب ببینیم منظور چیه؟ اولا که فرقش چیه؟ عالم با عالمی چه فرق داره؟ این یایش ظاهرا یای نسبته یعنی منصوب به عالم
مثلا
کسی
که زندگی میکنه مثلا زرف و
مرد
نمیشه
منظورش
عالم برای
منظور اونایی
که در عالم زندگی
میکنه
خب
حالا از این بحثی من یکم صرف نظر کنید تا قبل از این من ویژتون بکنم شما این آیه رو میخوندید منظور چی میفهمیدید جدا از این بحثا
همه
کیا
داخل
همه اشیا یا همه انسان ها کدوم میفهمیدید
همه چی هر چی شکل
همه اشیا
نه از هر چی تو عالم به اصل عرضیش
نه میگم الان فعلا الان استدلال بیارید میگم ذهنیت عادیتون که تا حال نماز میخوندی یا نمیخوندید خیلی توصیهش تو استاد نماز خوندن
جهان فقط چه جهان هست
آخه هر اون چیزی در این جهان
هست چی رب و ربوبیت خدا معمولا برای انسان به کار میره دیگه
غیر انسان خود رب نیست
از جهت مربی
رب السماوات و الارض ندارین
یعنی اشیاء
رو میگن نه الان ببین الان هیچی نه الان رو ولش کنید من میخوام شما نماز میخوندید یا نه کار خوبه توصیه میکنم نماز بخونید خیلی تو اسلام سفارش شده یه کار خیلی خوبه تو اسلام میگن نماز بخونید تو نماز هم الحمدلله میگفتید دیگه وقتی میگفتید وقتی که میگفتید تو ذهنتون چی میومد پروردگار منو قبل بخونه چی میومد
چی
نه جهانیان میومد از جهانیان چی به ذهنتون میومد بله
همه چی
هست خدا من آخری دارم آخری دارم جواب بده ببخش
این پروردگار جهانی هم که من دارم بگم خب برای که مثلا چون مهد کودک بچه هم خیلی بهش گفتم پروردگار یعنی اینجوری قشنگ برش معنی کردن من تصور ذهنی بود یا من هم تا همین الان
خب میدونم همین دارم بگم من که نمیخوام بگم بده
انسان ها
آها نکته من این است قالب ما ذهنمون از جهانیان انسان هاست یا مثل کدوم خانواده اشتباه کرد گفت عالم عین کی بود گفت یا اینکه تو ذهنمون انسوجنه
نه چرا تو ذهنم اینجا
حالا شما یکی اینجوری عوالم بود واقعا
همه جهت چی خداوند در آخر جهان
شکل داره
یعنی اشیاء بود
اشیاء و همه چی مثل اشیاء
چی
بود درخت
همه چی دیگه بعد ایشون نمیشتن حالا با من بزنه ایشون
همه چی هر چی جهانیان آفریده هر جهانهای مختلف رو آفریده عوالم مختلف
خب.
و اون چی که در اون عوالم
عوالم و موجوداتی تو عوالم چه اشیاء دیگه اشیاء شی ما به آدم میشه اشیاء همه اشیاء ایشون میگه ولی حالا غیر از ایشون بقیه این ذهنیت که میگم اینجوری نبود یعنی قاله ما میگیم جهانیان منظور اون انسان هاست حالا بهمون توجه بدن میگیم جنیان هم قبول ولی قاله انسوجن نمیگیریم بیشتر از انسوجن نمیریم و اتفاقا این درست هم هست به خاطر اینکه اشیا در عالمند فعلا عالمی رو دارم میگم فعلا جهانی عالمی عالمی منسوب به عالمه منسوب به عالم با در عالم فرق میکنه یعنی ما میگیم این شیء در عالمه ما میگیم این آدم این موجود عالمیه حالا عالمی چرا میگن این میخوام سوء استفاده بکنم همین حرفا برای که سوء استفاده بکنم من آیا عالمیان غلطه جهانیان غلطه نه غلط نیست میگم گفتم عقل مترجم میشن غلط نیست چرا چون یه جای قرآن داریم که قطعا شما نمیتونید جهان رو ترجمهش کنید عالمی یه جای قرآن داریم حتما باید بگید جهانیان نمیتونید بگید جهانها کجاست قوم لوط به حضرت لوط میگن اولا ننهک عن العالمین اینجا منظورشون چیه؟ چه قطعا منظورش انسان هاست یعنی که اشیاء هم دیگه نیست درسته؟ پس به انسان ها عالمین میگن چرا به انسان ها عالمین میگن؟ من دارم اینو خوبه گره بزنم یعنی من به نظر میسه بحثی هست که انسان ها عالمی هست و انسان هم که عالمی هست فوقش اجنن هم به انسان ها ملحقش بکنیم
ولی بقیه اشیا عالمی نیستند. یعنی عالم ها انسان ها با بودنش، حالا عالم ها یه تلقی، تلقی کلاسیکه که عالم ها یعنی عالم های طولی، یعنی مثلا دنیا، برزخ، قیامت، یا تعبیر فلاسفه عالم حس، عالم خیال، عالم عقل، اینا طولیه. اما من میخوام بگم ادعاست، هایی تأکید میکنم ادعاست رو قبول نکنید، فکر کنید بعدمش. من میخوام بگم نه، این عالمین عالم های ارضیه و بی نهایت عالم ارضیه و ما هر کدومون نه فقط یک عالم داریم، بلکه هر خودمون یه عالم عالم داریم. حالا اینو میخوام بگم یه عالمه هم حاضرش تغییر قطعیم. خب یعنی ادعای من اینه، هم ذهنیت داشته باشید، ولی از یه شبهه شروع میکنم بعد این سوال پاسخ. این بحث من بحث جبر و اختیار، خب خوب هم هستید، شبهه رو خوب مستقل میکنم، بعد کلاس تمام میشه یه استراحت بهتون میدیم، بعد میام پاسخشو میگم. این بحث جبر و اختیار، من راست بگم معجزه دارم، من ایمان بیارید نبوت من رو اذعان کنید، نمیکنم ملت، ما هر کاری هم میکنیم معجزه رو میگیریم کسی قبول نمیکنه. من اولین بار این بحث جبر و اختیار رو دانشگاه امام صادق، من موقع تدریس هایم درس اصول عقاید اینا داشتن، من که رفتم سر کلاس جبر و اختیار بگم، گفتم ببینید جبر و اختیار از هزاران سال قبل دعوا بوده سرش، تا حالا هم دعواست، الان هم همینجا دعواست. برای شما انتظار نشوشید من میام سر کلاس با یه نیم یه ساعت دو ساعت تدریس کردن بتونم جبر و اختیار بگم شما قبول کنید. اگه کسی تو یه جلسه جبر و اختیار رو جا بیاندازه، این معجزه کرده. بعد رفتیم تو کلاس، معجزه رخ داد، یعنی ما گفتیم همه هم قبول کردن، منتها هیچ کی ایمان نیاورد. ولی بهتون بگم ملت اینجوری هستن، اصلا کلا اهل ایمان آوردن نیست. خب حالا ما اونو من بعدن یه مقالهش کردم، مقاله مانند شد همین آستانه قدس، این کتابچه کوچیکا چاپش کرده، مروری بر مسئله جبر و اختیار تو سایت خود منم موجوده. بعدن که گفتم این شکاکیت داشتم عوض شدش، الان نظرم عوض شده، یه استدلال دیگه ای میخوام بگم، منتها اون استدلال به خودی خودش استدلال خوبیه، ولی که الان اشکالی دارم بهش. از این دوم اونو میگم که اگه این دومی جا نیفتاد براتون، اولی رو لااقل داشته باشید. معلومه منم چیه دیگه، یعنی میخوام اول یه استدلالی بگم که جبر و اختیار مشکلش حل بشه، بعد یه اشکالی تو اون استدلال هست، اشکال خیلی فنی است، اون با اون اشکاله، یه دیدگاه دوم میگم که با این دیدگاه دوم میخوام این آیه رو توضیح بدم. فقط اولش به نظرتون اولیه رو بگم که چیز بشه.
ببینید عدلای شیطانی که خونده کتاب عدلای شیطان تعلیم نخوندیدش کتاب شیطانی بخونید، کتاب شیطانی. من حالا این حرف که مخابدن با هر شما اختلاف نظر دارم، ولی انصافا شیطانی چون متفکره است که کسی مثلا تو برده طلبی درس بخونن حتما باید یه دارسالش رو بخونن، واقعا یه رشد معرفتی میاره. حالا باید که میخوام یه نقدش کنم، ولی خب این نقد من دلیلی نیست که من خودم به شدت از ایشون استفاده کردم.
ببخشید
من سوال
میکنم،
اینجا تموم شد بحث؟ نه میخوام توضیح بدم، هیچی نگفتم.
اول مرزی
میخوام توضیح بدم. حالا میخوام تازه میخوام اینو شروع شرح بدم. حالا نگفتم بگم آخرش چلو نگفتم، فعلا میخوام تا شروع کنم بحث. بله اصلا میخوام اینو میخوام توضیح بدم. من گفتم آقا بحث این به بحث جبر و اختیار مرتبطه. جبر و اختیار رو میگم که اون مسئله حل بشه، این مسئله رو بگم، بعد این که الله لکم آیش رو بگم سیر. یعنی اول گفتم موضوع بحث ما اینه، حالا میخوام بگم یعنی این بحثای من خروج از بحث قرآنیم نیست، فقط یه مسئله این آیه رو حلش بکنم که به نظرم آیه بسیار مهمیه. اتفاقا این آیه رو حالا اگه یادم رفت شد یادآوری کنید، این آیه با این معنی که من میگم وقت سوره حمد خیلی به نظرم اصلا متفاوت میشه. یعنی آدم سوره حمد اصلا کلا هنگ میکنه، کلا معلوم شد کار خود خداست. می‌دونی سوره هم خیلی مهمه، به خاطر اینکه تو هر نماز گفتن اینو بخون، خیلی مهم بوده دیگه. یعنی خدا یه سوره فرستاد، این همه قرآن فرستاده، یه دونه سوره شو گفته هر روز، روزی لااقل چند بار، 10 بار میشه دیگه، 10 تا 10 بار لااقل بخونش، خیلی بس موضوعیت داره. بعد خودش هم به شدت سوره هم پارادوکسیکاله، یعنی من خاطر شروع کنه اشکال کرده، همش با هم داره چیزی که واسه بعد حلش. خب ببینید من همین پیدارم یه چند تا پله دارم میرم عقب و دور بعد میگردم همه بحثا. اول از اون بحثای متحری شروع کنم، بعد برم اون استدلال جبر و اختیار رو بگم. آیه متحری یه بحث داره توی همین عدل الهی در باب تبعیض‌ها. نبذید اول اون استدلال رو بگم، بعدش اشکال آیه متحری رو دارم میگم، این جا بگم 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 که شاید بیشتر میشه. همون استدلال جبر و اختیار بگم. ببینید شبهه جبر و اختیار چیه؟ همتون احتمال با شما مواجه شدید. این است که اگه خدا همه چیو از پیش میدونه پس من چجوری میتونم این کار دیگه بکنم؟ و فقط هم تو فضای چیز نیست، تو فضای نظام علیت هم هست. اگه نظام علت معلولی، ضرورت علی معلولی برقراره، پس من که الان اختیار میکنم که این کارو بکنم، اینو بردارم بزنم اینجا، از قبل تو نظام ضرورت علی معلولی رقم خورده دیگه، پس من اختیار ندارم. آقای به اسم
بفهم.
سلام علیکم. ببینید آقای سارت اگزیستانسیالیست معروفی هست، ایشون میگه که من خدا رو قبول ندارم چون که اگه خدا رو قبول داشته باشم اختیار من باید زیر سوال میره. این ذهنیت هست. اگه خدا باشه خدا همه چی رو از پیش میدونه و ما کاری نمیتونیم بکنیم غیر از اون که خدا میدونه. خدا از قبل همه چی میدونه یا نه؟
نه.
همین نمیدونه؟ چی؟ میدونه نمیدونه؟
میدونه دیگه.
میدونه قطعا دیگه. کسی هست که نمیدونه؟ نه. میدونه دیگه؟ اگه همه چی رو میدونه خدا میدونه الان من دستمو میارم جلو نمیارم یا نمیدونه؟ میدونه. پس من دستمو بیارم جلو نمیارم جز خودم نیست. علم خدا می خوردن من حق ازل میدونست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. الله خیام. خب سارت به همین استدلال میگه که من خدا رو قبول ندارم چون اگه خدا باشه فقط یک حالت میتونه باشه. من به نظر میاد این رب العالمین پاسخ سارته که میخواد بگه نه خیر، بی نهایت عالم داریم و این حرف تو لازم نمیاد که اینجا شروع کردم. خب فلاسفه چه پاسخی دادن اینو؟ آیا متعلمی که داره انسان سرنوشتش پاسخ میده؟ میگه آقا اگه همه چی ضرورت دیدی معلولیت از اختیار من کجاست؟ میگن اختیار جزء اخیر علت تامه است. اینو احتمالاً براتون گفتن. خب جزء اخیر علت تامه یه اشکالی بهش وارده. میگیم چی؟ ببینید فلاسفه قاعده ای دارن به اسم اشیء او ما لم یجب لم یوجد. اینو احتمالاً شنیدید. تا چیزی به حد ضرورت نرسه موجود نمیشه. این مبتنی بر همه قاعده ضرورت علی معلولیه. یعنی حتما علت باید باشه، علت بود حتما معلول میاد. اگه 95% علت بیاد معلول نمیاد. 100% باشه اگر اومد 100% معلول میاد. این قاعده ضرورت علی معلولیه. که چی میگه؟ میگه هر چیزی که موجود شده حتما ضرورت باشه. بعد خب اشکال کنه اگه همه چیز ضرورت داشته پس اختیار من کجا میره؟ من اختیار جز اخیر علت تام است. یعنی چی؟ یعنی شما اگر میخواید این کار از شما صادر بشه یه عالم عامل موثر بوده که مثلا من این ماژیک رو مثلا بلند کنم بذارم اون و آخریش اختیاره و برای همین است که مشکل حل میشه. اشکالی که مطرح میشه این است که خب سوال میکنیم خود این اختیاره امر حادثه یا قدیمه؟ یعنی الان من تصمیم گرفتم اینو انجام بدم یا ازل این اختیار رو تو من تعریف کردن؟ اگر ازل تو من اینو گذاشته باشن که این لحظه این کار بکنم که نمیشه اختیار. علل قاعده اختیار یعنی همین الان اختیار که میگیم دارم. یعنی من الان تصمیم میگیرم اینو بلند کنم. تا دیروز قصد نداشتم، درسته یا نه؟ اختیارم رو حادثه. اگه حادث باشه همین الان رخ داره دیگه. پس یه امر ممکن رو وجوده، درسته یا نه؟ و وقتی ممکن رو وجود بود حتما برای موجود شدنش نیازمند علت ضروریه، درسته؟ یعنی برای اینکه موجود بشه حتما باید تو نظام علیت قرار بگیره. خب اگه اینجوریه پس اشکال داره برگشت. شما که اراده جزء آخر علت تام است، این خود اراده تو نظام علیت هست یا نه؟ خودش اگه این خودش تو نظام علیته پس دوباره تا اون ضرورت نیاد این نمیاد، ضرورت بیاد حتما میاد. تا دیگه اختیارش فایده کرد؟ اشکال معلومه؟ اگر شما یعنی این حرف که میگن اختیار جز اخیر علت تام است، اشکال همچنان باقی میمونه. من تو اونجا پاسخ دارم، پاسخ میدم. پاسخ دادم اون تو معمولا پاسخ این اشکاله. گفتم موجوده کردم، مثلا این مفیدی شما نمیارید. این است که گفتم ببینید صورت مسئله فلاسفه اینجور درست توضیح ندید. صورت مسئله باید اینجوری توضیح بدید. چجوری؟
جزء اخیر، نه اینکه جزء اخیر در عرض بقیه اجزا، جزء اخیر یعنی آخرین چیزی که منجر میشه. اون وقت چجوری میشه؟ ببینید اگه یه امر بیرونی، من مربعی من، اگه یه امر بیرونی، علت بیرونی بیاد منو دور بزنه، از من یه فعلی سر بزنه، اینو من انجام دادم. با مثال بگم این معلوم بشه. ببینید شما میخواد یکی از حوزه رو مثلا اعلام بکشیدش، مثلا ایشون میخواید بکشید، شما توافق کردید ایشون کشته بشه، بعد نمیخواید خودتون مستقیم بکشید، میخواید من ایشون رو بکشم، بعد من اگه آدرسم ایشون رو بکشم، میرید دستگاه من رو میبندید به دیوار، یه تفنگ میذارید تو دست من، انگشت من رو میگیرید روی ماشه به طرف ایشون میکشونید. کسی میگه من ایشون رو کشتم؟ با اینکه انگشت من ماشه رو چکوند، من میگم علت بیرونی اومد منو دور زد رفت بیرون، کسی نمیگه تو کشتی، برای این کسی من مواخذه نمی کنه. درسته؟ پس این جبر نمیشه، این اصلا بس خارج، اینجور جبر از بس کلا خارجه. کی جبر میشه؟ کی اختیار تحت تاثیر قرار میگیره؟ این است که شما میگه نه اینجوری که نمیشه، ما میخوایم سر سودنشه خراب بشه، میگه دست پای مدار میبندید توفنگ هم میذارید دست هم یه جور داره که نتونم برگردنم، بعد هم یه از من داره سرم میگید یا میکشی یا میکشی مت. اینجا وقتی ندارم ایشون رو میخوام بکشم، اختیار دارم یا ندارم؟ دارم. چرا؟ چون من همچنان میتونم نکشم. من در واقع گزینه من رو شما عوض کردید، یعنی گزینه مونده برای من. قبلا گزینه این بود بکشم یا نکشم، همین. الان گزینه میشد بکشم و زنده بمانم، نکشم و کشته بشم، باز دکتر گزینه باقی مونده. این میشه حالتی که افراد دیگری رو مجبور میکنه. خب به همین طور از ما باید عبور کنه. خب حالا از من باید عبور کنه، این علیت اثرگذاری از من عبور نکنه، اختیار من نیست. حالا از من عبور میکنه چجوری عبور میکنه؟ ما اون تو مقاله حرف اصلی اونجا اینه، میگم نیاد کنید خلطی که اینجا رخ داده این است که ما اومدیم حیثیت فعل و انفعال ما هم خلط کردیم. یعنی چی؟ یعنی این وجود من که یک وجوده، اما اوصاف و خصلت ها و چیزهای مختلفی داره، من قوای مختلفی دارم. از برخی جهات من انفعال پذیرم، من از جهت علم و احساسات منفعلم، یعنی اثر پذیری رو اینا رخ میده. یعنی وقتی ببین اول خود علم و احساس انفعالی توضیح بدم، ببینید من چشم باز میکنم بخوام، یعنی خوام دیوار رو ببینم، نه چشم باز کردم دیوار نمیبینم، نه دست خودم نیست. به شما بگم دو به علاوه دو، چه دلت بخواد چه دلت نخواد میفهمی شو چهار. علم میگن انفعالیه، معلومه؟ یعنی علم تحت تاثیر عالم خارج رخ میده. احساساتم انفعالیه، یعنی چی؟ یعنی الان یه پخی بکنم من میترسم، یه صدایی وحشتناک بیاد من میترسم، یه جوکی بگم میخندیم. احساسات ما، خوشحالی، ناراحتیمون عمدش انفعالیه، درسته؟ یعنی تأثیرات رو اینجا، تأثیرات رو کجا پیدا میشه؟ توی من، رو علم من. خلاصه من میدونم علم من غیر از خندیدن منه، ابعاد مختلف در وجودمون دیگه. ما از حیث ابعاد علمی و ابعاد احساساتمون منفعلیم، تحت تأثیریم. اختیار کدوم حیث وجود منه؟ اون حیثی که میخواد از من یک کاری سر بزنه، درست یا نه؟ اختیار میکنم که این کارو بکنم، نه اختیار میکنم که خندم بگیره. خنده گرفتن انفعالیه، اختیار میکنم که اینو جابجا کنم. پس اختیار حیث فعل منه، حیثی که از من کاری سر میزنه. اون پاسخ مقاله دارم میگم، گفتم اونجا ما تأثیر میپذیریم، اما چه جایی ما تأثیر میپذیره؟ ابعاد انفعالی. این ابعاد انفعالی تو منه. حالا یه نکته دیگه هم بگم، ببینید اگه من خودم رو مجبور کنم صبح ساعت 8 صبح از خواب بیدار شم مثلا، کسی میگه این مجبوره؟ یا نه، مجبور جاییست که عامل بیرونی منو مجبور کنه. جدا از این بس کلش، یعنی من تصمیم میگیرم حتما اینو بلندش کنم، مجبور شدم یا تا اختیار، یعنی همین، یعنی وقتی خودم کاری رو انجام میدم، درسته؟ حالا بریم اینجا، میگم ببینید عوامل بیرونی، علتهای بیرونی روی من اثر میذاره، از این جهت که من منفعلم، یعنی روی علم من اثر میذاره، روی احساسات من اثر میذاره. اما این منه یه چیز دیگه داره مثل صدور فعل، این اقدام کردن، اراده. این منه تصمیم میگیره این کارو بکنه، اراده ازش سر میزنه. برای همین است که از این حیث من اراده میکنم و این من یک موجودم. من علم و احساساتم تحت تاثیر قرار میگیره، با علم و احساسات اراده از من سر میزنه. اراده سر زد خودم رو مجبور کردم، دیگه من مجبور نکردم. حالا چون جزء اخیر علت تامه، یعنی اینکه این من اثرپذیری دارم اما نه اختیار من اثرپذیری داره. اختیار من یه چیزیه، اثرات رو از غیر میگیرم، خودم هر کاری خواستم دوش خودم میکنم، بعد خودم وقتی میخواد فعلا من سر بزنه میشه اختیار. ایمان آوردید یا نه؟
نه. خب اشکال دارید؟
اشکال دارم هست نشد برای
چرا؟ کچل هست؟ تون شد؟ تون شد؟
یه
باید
بگم باید بگم
نه نه بس دوست داشته بشه شاید استراحت بکنی بعدش
خود راست بگیش این پیشنهاد خوبی. الان دیگه ساعت هم چیز شد، یه کمی توی فاصله یه کم خودتون تحمل کن، شاید جا بیفته. اگر جا نیفتاد من دوباره تکرارش میکنم. بس سلام علیکم. خب چقدر